عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 برای بار دوم پخش خواهد شد. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
اول خواستم از برنامه خودتون تشکر کنم. من از اروپا زنگ میزنم. اول شهر مختصری از خودم میرم. من 28 سالمه. حدود 8 ساله که با پدر مادرم اومدیم اینجا. من قبل از اینکه بیایم با یه پسری آشنا بودم، دوست بودم تو ایران. حدود 2 سال با هم دوست بودیم، بعد ما اومدیم اینجا و رابطه ما ادامه پیدا کرد. در هم اولش نامه می نوشتیم، بعد تلفن و ایمیل، و کم کم رابطه‌مون بیشتر شد که این اواخر بیشتر با هم چت می کردیم و هر تقریبا هر روز با هم رابطه داشتیم و اون تصمیم گرفته بودیم که اون بیاد، که بالاخره کارش خیلی طول کشید تا درست شد. بیاد و بالاخره 1 ماه پیش اومد و من اونو بعد از این مدت زیاد دیدم و خیلی استرس داشتم. فکر می‌کردم، همیشه میگفتم نکنه این آدمی که من از طریق چت تلفن می‌ریزم و این هم میشناختم و این همه سال ندیدم، ببینم خوشم بیاد نیاد تو زوغم بخوره. ولی گفتم این ریسک رو میکنم. با همون صحبت کرده بودیم، گفتیم که اگه اینطوری باشه که اون، گفت با این وجود من میام چون این ریسک رو میکنم. بعد یه حدود یه ماه پیش اومد، من هم اول دیدار زیاد به دلم نشد. اول ظاهرش توی ذوقم خورد، به نظرم خیلی لاغر بود و خموده و یکم حالت افسرده. گفتم خب بالاخره این بعد از خانوادهش داده شده، حتما ناراحت به یه تغییر جدید براشه. بعد پدر مادرم هم همیشه با این دوستی ما شدیدن مخالف بودم، هم پدر مادرم هم دوست و برادرم. و ولی گفتن دیگه خب ما یعنی گفتن خب کاری که خود میدونی میکنه، ما که میتونیم جلوشو بگیریم. بعد پدر مادرم که اونو دیدن بیشتر مخالفتشون بیشتر شد. و بعد منم خودم چون شک داشتم که این واقعا آدمی هست که میکنم، یعنی همین گفتم چطور کنم به این سرعت که نمیتونم تموم کنم. حالا
نه ببخشید، من نفهمیدم انتون. شما با یه آدمی 2 سال دوست بودید، 8 سال حرف زدید، بعد هنوز نمیشناختیش، حالا ظاهر و قیافش کمی تغییر کرده رو میفهمم، ولی بقیه چیزاش که شما میدونستید دیگه. بله. این سوالای نه، ببینید از شما من بگید که نمیدونم بدنش اگر عوض شده، صورتش اگر عوض شده، ممکنه نخامش، مثلا موهای سرش ریخته نخامش، شاید بتونم بفهمم. ولی آدم بعد از 10 سال که با یه کسی بوده و اینجوری که شما میگید شما فقط با او بودید و با شما بوده، شما هنوز در جهتش دونستن این که او کیه چیه و نمیدونم اینا هنوز مسئله و سوال داشتی؟
نه مثلا میشناختمش، الان هنوزم میگم ظاهرش.
نه اونو متوجه هستم. صبر کنین. اولا ایشون، صبر کنین. اولا یکم بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم. ایشون چند سالش عزیز؟
2 سال از من بزرگتره.
اوکی. دومی که تو این مدت چه کرده؟
اون دلیل مخالف پدر مادرم هم موقعی که ما اومد اون شایدن دپرس شد و درسش رو ادبیات فارسی میخوند، یک ترم مونده بود تموم کنه، درسش رو ول کرد. بعد
نه هیچ معنی مادر... هیچ معنی نداره ها، یک کسی داره میره سفر، دو نفری با هم قرار دارن رو سال آخر درسش رو درسش رو ول بکنه.
نه ما هم قراری اونجا اینم باید بگم، ما قبل از اون که بیایم یعنی قرار بود که ما بیایم و بعدش اون بیاد، ولی یکی دو ماه از این قبل از اون که ما بیایم دوستی ما به هم خورد، چون من با یه پسر دیگه آشنا شدم.
خب پس شما نصب کنید
اون این باعث شد که
خب حالا اون که قصه دیگری شد. حالا شمایی که با یه کسی دو سال هستید بعدن رفتید با یکی دیگه آشنا شدید، وقتی اومدید اونجا 8 سال دارید با اون آدم تلفنی حرف میزنید، خب معلومه حالت غیر عادیه، برای که او ای بسا تنها مسئلهش این است که شمایی رو که از دست داده پس بگیره بعد بندازه دور. و بعدم شما توی مدت 8 سال با کسی نبودید؟
نه.
او توی مدت 8 سال با کسی نبوده؟
نه.
خب اگر چنینه که شما دوتا خیلی هم به هم وفادار بودید، هم توی مدتم که دائما با هم صحبت می‌کردید. ای به من بگید مشکلتون ظاهر و قیافش رو میفهمم، راجع اون حرف بزنید، ولی پدر و مادر با چه با مسئله چیزای دیگه مخالفه، اونا با چی مخالفه؟
بله دلایل مخالفتش یکی اینکه گفتن اون آدم ضعیفیه، چون که تو بعد از که اومدیم درسش رو یعنی نتونست تمام کنه، درسش رو ول کرد. بعد دو سال دیرکار بود که منتظر این بود که معاشش درست بشه، معافی سربازش. بعد درست شده رفت سر کار، بعد روز دو سال دوباره دیرکاره، چون که دنبال کارهای اومدن شد و یه بار فکر کرد درست میشه، تو نزدیکای اومدن بود نشد و دیگه این دو سال هم این وسط بود. اونا میگن که آدم بیورده و بیکار
خواه معلوم از نه سب کن قربونه، آدم اگر بخواد بره یه کشوری دنبال کارش احتمالا ممکنه 3 سال هم باشه، اما تو 3 سال 11 دفعه 11 تا صبح رفته مثلا ادارات مختلف از 1000 روزی که مال اون 3 ساله. آدم که نمیتونه بگه من 2 سال تو خونه گرفتم میشستم دنبال کارم بوده.
نه چون فکر کرده بود یه بار درست شده بود و هم کارش رو ول کرد که مثلا یک ماه بعدش بیاد و بعد نشد.
آخه عزیز من تو صبر کن عزیزم، تو زندگیم اولا کارم وقتی ول میکنم که یک قطعی باشه، دو بدونم دارم میرم، بعدم کارم ول کردم، اول همچی کاری نباید آدم بکنه وقتی شک هست، بعدم کار کرد خب میرفت کار دیگر رو میگرفت یا اونجا کارشو با شک بید. خب به من بگه الان این چه امکانات مالی داره الان که آمده؟
هیچی.
خیلی متشکرم. یه آدم 30 ساله آمده
هیچ کاری هم با همین من الان درستم و تازگی ها من بچه دارم بودم که الان دانشوی ماسترم، اون همه میگن که تو درست رو تمام کن بخیر الان میتونی بری سر کار و اون میاد اینجا آویزون تو تازه اول راه تازه تو این کشور. اونا میگن که اصلا حتی اون تو رو دوست نداره و من اینو قبول ندارم، که من میدونم اون من رو دوست داره، میگن که اون اومده فقط از تو استفاده کنه. خب این به نظر من اصلا منطقه نیست، همه سالی که واسه که بیاد از یکی استفاده کنه.
نه مثلا این نیست که از دم یه کسی بیاد استفاده کنه، ولی من اگر فرض بفرمایید یه جای حقوق بهم 1000 دلار میدن، یه جای دیگه به من 10000 دلار میدن، خب ممکنه 5 سالم صبر کنم تا برم اونجا، نمیخوام استفاده کنم، ولی برای من ارزش داره. محصول ازشون از استفاده این نیست که او زندگیشو پشت از تو استفاده کنه، معناش این است که تو براش انقدر خوبی که او حاضره برای تو صبری بکنه، برای از کجا که توی مدت 8 سال هر کاری که دلش میخواسته نکرده. من یه ذره اونو شک دارم. شما متوجه چی؟ من صداتو نشنیدم.
من بهش اعتماد دارم 100 درصد.
بسیار خوب. او به خودش اطمینان و اعتماد نداره سر کار و زندگیش، رو بهش اعتماد داری؟ اوکی. حالا الان مشکل چی عزیز باش؟ تو خودت بس... مشکل چی؟ ما خانواده رو ول کن. تو خودت مسئله چیه؟
مشکل من اینه که من بعد یک چیزی رو سینما این خانواده من چون میگن که این خیلی لاغره، اونم میگن 100 درصد معتاده. بعد من با من هم یعنی نمیتونم با همیشه بگم 100 درصد، چون خیلی دوگماتیس اینه که از 100 درصد خب آدم هیچ بیان نمیتونه یکی از سوانه با یکی زندگی کرد و از 10 سال فهمیده مختلف
عزیز
چرا 99 درصد میگم نیست. ولی
عزیز من صبر کن، چرا فلسفه بافی میکنی؟ میشه رفت آزمایش رو خیلی ساده. حالا
خب من دوم بگم
من حرفم معلومه اگر فکر میکنی هست، برای که زندگی و هستی توه. من که اصلا اینا رو اینجوری نمیبینم که تو میبینی، برای که معلومه یه دختر خیالاتی هستی با یه کارهای عجیب و غریب. حالا سوال من از تو این است، ول کن پدر و مادر رو. من راجع به مادر خودت باش چه موضوعی داری یا مسئله ای داری، یا اگر نداری که خب نداری.
خودم موضوع هم بود که دیدم به ظاهرش و رفتارش هم تو جمع یکم تو خودش منزوی به درم نشسته، به خودم گفتم که وقتی یک نفر بخوام گفتم خیلی رابطه شرط داری به در نشسته پس چرا ادامه دادی؟ پس بخوام گفتم بهتره تمومش کنی. بعد اتفاقی که پیش افتاد، اتفاقی که افتاد و من خیلی مهمه که شما بگم.
من ببخش عزیزم نه سب کن قربونه، اولا من یه ذره صدای تو رو با اشکال دارم، یعنی مطمئنم شنونده ها مسئله دارن، اولا کوشش کن صحبت کن ولی بذار ما پیام ها رو بشنیم. بخاطر راسته من بگو موضوع چی. شنگان عجمن پر از چند پیام با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
ویلشر استیت بانک از شما دعوت می کند با گشایش حساب پسنداز جدید فلکسیدی که طی 6 ماه اول بهره سالانه معادل 4.2% به آن تعلق می گیرد و در این حال به شما امکان واریزهای متعدد و دو بار برداشت را می دهد، اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. این موقعیت استثنایی فقط برای مدتی محدود در دسترس خواهد بود و گشودن حساب فلکسیدی مستلزم واریز حداقل $10,000 است. برای گشودن حساب فلکسیدی با آقای پرویز سمسار تلفن 213-763-1810 تماس بگیرید و یا از سایت wilshirebank.com/flexcdwsb دیدن کنید.
Limited time offer. Restrictions apply. Subject to change without prior notice. Member FDIC.
Alvano Music, Mystery 4 and 4th Dimension proudly present Las Vegas Festival 2008 26 و 27 دسامبر. بزرگان موزیک پاپ ایران در هتل افسانه‌ای ونیشن می درخشند. جمعه 26 دسامبر ابی، کامران و هومن، هنگامه، فرشید امین. بزرگترین گرد همای ایرانیان در سراسر جهان فقط در لاس ویگاس. شنبه 27 دسامبر امید، ولی، سپیده، مرشاد و افشین. 3 شب و 4 روز اقامت در مجلل‌ترین هتل‌های لاس ویگاس، ونیشن، پالاتسو و تریژر آیلند فقط از $249. تلفن اطلاعات 818-784-8444. برای اطلاعات بیشتر به سایت destination702.com و یا beyond2.com مراجعه کنید.
کمدن هاوس بیورلی هیلز.
جمعه 12 و شنبه 13 دسامبر شب موسیقی بندری، شب رپ ایرانی، شب گروه جنجالی سندی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام
جان عزیز.
بعد من داشتم میگفتم که تو این اواخر اتفاقی افتاد، چون خانواده من خیلی با این مشکل اصلا اینه که خانواده من شدیداً با این مخالفن و من نمیدونم چجوری اونا نمیتونم، مطمئنم که نمیتونم اونا راضی نگه دارم. بعد این شهری که زندگی میکنه دوستم 2 ساعت از شهری که من هستم دورتره و خب نمیتونه مثل هفته یه بار دو هفته یه بار میگرد ببینیم. یه بار اومد، بعد 2-3 روز بعدش دوباره اومد دیگه. گفتم بعد مامانم به من زنگ زد، من نگفتم که اون اینجاست چون که گفتم میدونستم مامانم اینا مخالفن، گفتم بگم باز اونام نظر میدم به راحتم نگم. بعد 2 روز گذشت، شنبه شد، من درس داشتم، اون گفت منم میرم چون فرداش قراری دارم. گفتم بس تو میتونست چندش بری؟ گفتم نه دیگه الان برو که منم درسام بخونم. بعد مامانم زنگ زد به من گفتم شب بیا اینجا. گفتم نه من واقعا هم درس داشتم، اونم لباس پوشیده بود که بره و یعنی حاضر بود داشت در میرفت. گفتم که نه من امشب درس دارم نمیتونم بیام. بعد مامانم گفت نه تو از وقتی که اونو تو اصلا اخلاق تغییر کردی عوض شدی. بعد بابام صداش با گوشه داد بابام بغض کرده بود، آره من یه دختر خیالی اصلا تصور میکنم که تو اونی، بیا ببینم با هم صحبت کنیم ببینم تو اونی که هستی. گفت دیگه انقدر ناراحت شدم دیگه نمیتونم درس بخونم. گفتم باشه من همین الان میام. بعد داشتم میرفتم تلفن دوستم زنگ خورد، اینم بگم که داداشام هیچ کدومشون نخواستن دوست منو ببینن از وقت اومده و ندیدنش. بعد زنگ زد داداشم، مامانم زنگ زد به دوستم گفت کجایی؟ گفت تو شهر خودم. گفتم نگو اینجا. گفت تو شهر خودم هم دارم تو کتاب خونم. گفت پس داداش اسم داداش منو گفت. گفت اون اومده دم خونت نزدیک چیز اومده ببینت. خب اینم تو میخواست بره قشنگ 3 ساعت طول میکشید دیگه نمیتونست دروغ بگه. گفت آره من یه جوری بود که گفت کی میرسه خونه پس از کتاب خونه. گفت نیم ساعت دیگه. بعد دیدیم نمیشه. گفتم بیا پس مامانم اینم یه نزدیکای من زندگی کنم یه شهر نزدیک. گفتم بیا بریم اونجا بگیم که اینجا بوده که اونم که رفته و اونجا علاف. و به مامانم زدم گفت آره من دروغ گفتم من اینجا بودم و الان مام دوها میاییم اونجا رفتیم. بعد مامان از دست ما به شدت عصبی بودن، شروع کرد بابام سر اون داد زد و گفتش که تو یه آدم بیورزه دائم الخمر خانونباز معتادی هر تهمتی. بعد اون اصلا یعنی آخه چیزایی میگفت که هیچ اساس و پایه ای نداشت. بعدم به من گفتم به بابام گفتم شما دست من عصبانی گاره دست عصبانی هم چون چنین آدمی انتخاب کردی. و دیگه بحث شد و اونم بعد رفت. و وقتی که اون رفت بعد داداش هم رسید از اون شهری که برگشته بود و بهش گفت تو عملی تو حالا من آدم زیاد دیدم تو عملی. اونو گفت من سالم زندگی کردم. گفت من قیافت مشخص بود دیگه. بعد با هم رفتن صحبت کردم بیرون رو گذشت و شد دیگه. من تصمیم گرفتم گفتم من که شک داشتم به این رابطه اینطوری هم شد. گفتم به مامانم گفتم آره من تصمیم گرفتم که این رابطه رو تموم کنم. فرداش به سرم زدم گفتم تمومه که هفته پیش بود. توی این هفته خب خیلی سختی کشتم. همش میگفتن تصمیم درسته. اونا گفت من میخوام برگردم. من به این دلیل اومدم که با تو باشم. الان دیگه اینجا برای من هیچ معنی نداره. خب برمیگردم ایران. وقتی که گفت برمیگردم الان همش میگم نکنه تصمیمم اشتباه بوده، نکنه دیگران برای تصمیم گرفتم تصمیم خودم بوده. گیج شدم. به بعضی من گفتم بیا یه بار دیگه هم دیگر ببینیم که حالا فردا دوباره قرار هم دیگر ببینیم. الان نمیدونم چیکار کنم.
ببین عزیز، من البته میتونه اون آدم فرد مناسبی برای تو باشه. کسی نمیتونه به این راحتی در این زمینه قضاوت و نظری داشته باشه. یه آدم خوبی باشه از اون جهاتی که الان پدر داره متهمش میکنه، یعنی نه معتاد باشه نه عرق خور باشه نه چنین و چنان، بلکه یه آدمی باشه با یه ویژگی‌های روانی. ولی اشکال کار شما دوتا این است که یه رابطه عجیب و غریبی رو شروع کرد. من هنوز تو رو نمیفهمم. اگر ببین قربونه، اگر فکر میکنی که یعنی بذار من به تو بگم چرا نمیفهم. تو با یه آدمی 2 سال دوست بودی، وقتی با این آدم دوست بودی رفتی با کسی دیگه دوست شد، یکی 2 ماه قبل از اینکه بیای. بعد پشتی اومدی، بعد 8 سال از طریق تلفن با اون آدمی که ولش کردی با او بودی و تو میخوای به من بگی که 8 سال من تو یه کشور اروپایی با هیچ مردی هیچ کاری نداشتم. و ضمناً میخوای به من بگی که مطمئنم که اصلا اینم از کجا میاد جز اینکه در دنیای ذهن و خیالت باشه، یا میخوای حرفو بزنی که اونم تو ایران با هیچ کسی مثلا نبود. این فقط در جهت رابطه میگه. تو من توضیح بده من اینو چجوری بفهمم. نمیگم غیر ممکنه، نمیگم کمه، نه اتفاق بیفته، ولی من نمیفهمم تو رو. یعنی تو به من چی میتونی؟ مگر اینکه به من برگردی بگی من اصلا موضوع مرد و اینا برام معنی نداره، دنبال یه بازی و بهانه میگردم. ولی کسی که با یه آدمی تو 18 تا 20 سالگی دوست بوده، در 20 سالگی وقتی با این آدمه میره با یه کسی دیگه که اونم تازه میفهمه، بعد این همه چی به هم میرسه، بعد پا میشه میاد 8 سال منتظر یه کسی میمونه و با هیچ کس دیگه نیست. چی میخوای به من بگی؟ از حقیقتشو بگو. نه تو آیا واقعا به من میخوای بگی تو 8 سال تو با هیچ کس به هیچ شکل و فرمی نبودی؟
واقعا نبودم. من نمیدونم
چرا حالا. چرا نبودی؟ میشه من بگی چرا عزیز؟ برای که اینو دوست داشت جان؟
به خاطر اینکه با میخواستم اون بیاد با اون باشم، کسی دیگه پدرم نمیشه.
آخه آدم باید بره نزدیک کسی بشه تا به دلش ننشینه. آخه تو که وقتی با او بودی رفتی با یکی که... آخه تو با او که بودی که رفتی با یکی کسی دیگه، چطور حالا تو 8 سال مونده یه جا 8 سال میدین؟
من واقعا اینطوری بوده، واقعا این 8 سال من با کسی دیگه نبودم.
اوکی، حالا تو در خصوص او از کجا مطمئنی عزیز؟
حسی. مطمئن خوب حسی.
حسی آخه اصلا همچی مد همچی دنیای علمی نمیگه حسی باشه. کی تو حالا از این طریق چیزی رو کشف کرد؟ حسی یعنی چی؟ مدام میتونه
چجوری باید مطمئن باشم اگه قرنطینه
هستی؟ آخه قرار نیست که تو مطمئن باشی، قرار نیست اینور مطمئن باشی، من نمیگم مطمئن باش. تو
هر همیشه... آدم مطمئنم دروغ نمیگه بهم. خب اگه بود میگفت.
به من بگو که
فکر میدونه که من ناراحت نمیشم.
میدونه که تو ناراحت نمیشی؟
خب اگه با کسی دیگه بود یعنی میدونه میومد اعتراف میکرد من این کارو کردم، الان دارم اعتراف میکنم ولی
نه حالا پدر مادرت حق دارن، تو خیلی تو هوایی قربونت برم. اصلا یعنی استدلالای تو هیچ معنی نداره. به من بگو لطفاً اگر مادر و پدر و برادرها رو من میشوندم و میگفتم نه درباره این پسر ابدا، موضوع پسر منتفی است، دختر شما عیب و ایرادش چیه و لطفاً موضوع این پسر رو بذارید کنار، به من پدر و مادر و برادرهای تو چی میگفتن راجع به تو؟ اونا
میگن تو بچه‌ای همیشه.
نه مقصودشون از بچه یعنی چی عزیز؟ یعنی فقط تو دنیای خیال و خیال و ذهنت پرواز میکنی؟
یعنی عقلت نمیرسه؟
یعنی چی عقلت نمیرسه؟
چی برات خوبه چی برات بد نیست؟
نه آخه اگر من میگم موضوع اون پسر منتفیست موارد دیگه
به موضوع اون پسر منتفی نظرشون میگن مهربونی رو پای خودت نظرشون مثبت غیر از اون
مهربونی رو پای خودت میستی یعنی چی عزیز؟
یعنی نظرشون اینه که خب نظر کلیشون درباره شخص من، مشکلشون فقط با من با این آدمه، مشکل دیگه ای ندارم با من. بعدم خیلی هم دخالت میکنن تو زندگی من، مجبورم با 28 سال سنم به اونا دروغ بگم که اونا دوستم اومده اینجا که مامانم بگه که میگن که اون آویزون تو و
نه آخه ببین عزیز، نه تو بدجوری توی دنیای ذهنی هستی، اینکه یک ماس اومده تو 8 سال اونجایی، پدر مادر تو زندگی تو دخالت میکنن؟
دخالت میگن، قبلش هم دخالت میکردن.
تو چه زمینایی دخالت میکردن؟
تو همه زمینه میگفتن این به دردتون نمیخوره، ما ثابت میکنیم.
آخه اونه که برمیگره به تلفن و نمیدونم چت کردن و اینای تو، در چه زمینه دیگری دخالت میکنه؟ چرا تمام زندگی تو شده این مردی که اصلا حالا تازه اومده نمیخواهش؟ آخه باور کنی
فقط تو این زمینه دخالت میکردن.
اوکی. میشه من بگی شما چی خوندی عزیز؟
من علوم سیاسی خوندم.
میخوای باهاش چی کار بکنی؟
من میخوام ماسترم و امسال که علوم سیاسی رو میخوام ول کنم برم ماستر حقوق بخونم، برای علوم سیاسی فکر نکنم بتونم بخوام کاری بکنم.
برادرای شما چند ساله هستن؟
یه برادرم یک سال از من بزرگتر 29 سالشه، یکیشونم 23.
اگر دو تا برادر بگم خواهرتون رو برای من توصیف کنید اونا چی میگن صرف نظر از موضوع این آدم؟
اونا چون انقدر این موضوع توی کلهشونه فکر کنم همین رو میگن، میگن ساده بود.
شما چقدر اهل ورزشی عزیز؟
خیلی کم.
شبکه دوستا چند تا دوست دختر داری؟
دوست دختر آشنای زیاد دارم ولی چون که بیاد بدرم نمیشیرم با یک کدومشون فقط خیلی صمیمی هم.
چقدر صمیمی هستی؟ هر روز هم دیگر رو میبینید؟
یکیشون رو خیلی زیاد میبینم چون خونش هم نزدیک خونم هم.
اون چند سالشه؟
اون 25.
اگر بهش بگم نظرش راجع به توی من بگه چی میگه؟
اونم متاسفانه میگه که تو به اندازه سنت بالغ نیست.
نه راست میگه عزیز، برای که ببین من در مورد تو گرفتار یه تصوری هستم که تو واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمیکنی، یعنی استدلالای تو عجیب و غریبه. حال تو اصلا میخوای بری دانشکده حقوق؟ دانشکده حقوق یعنی دانشکده عقل، یعنی جاییست که فقط بحث عقلیه، برای که در ارتباط با حقیقته و حقیقت هم یه استیتمنت و جمله‌ای که هیچ تضاد و تناقضی تو اون سیستم دیگه باش نباشه، اصلا اساس کار اینه. در حالی که تو حرفایی که من میزنی، من نه پدر مادر تو هستم و نه هم فکر میکنم اون پسر عیب و ایرادی برای تو داره یا عیب و ایرادی داره، من فقط میخوام تو رو بفهمم که چجوری خودت رو و او رو میشناسی و این باورها و اعتقاداتی این چنین مطمئن رو از کجا میاری؟ وقتی تو برمیگردی به من میگی که من یه آدمی رو چجوری میتونم اطمینان کنم، قصد حس میکنم، یعنی من هر جور دلم خواست دنیا رو میسازم. من اگر بخوام دنیا رو هر جوری حس و احساس کنم میتونم، من الان میتونم فکر کنم که دنیا یه جهنم.
ولی یه چیزی شما به از یه آقایی بپرسن چجوری به زنده اطمینان میکنی؟ خب میگه میشناسمش، حس میکنم، میدونم.
اصلا اینجوری نیست، بلکه 2000 بار چکش کرده اینجا اونجا.
چه چرا باید آدم وقتی میگه اصلا اطمینان داره باید چک کنه؟
حالا فهمیدم یه عقل نداره. این چه ارتباطی به هم داره؟ مگر اطمینان یه چیزیست که مثل زن حامله و غیر حامله است عزیز؟ اطمینان درجات مختلف داره. بله، اگر اطمینان داره، مردمی که میرن با هم ازدواج میکنن به هم اطمینان دارن یا نه؟ پس چرا بعدن خیانت میکنن؟ چرا بعدن جدا میشن؟ اصلا یعنی چی؟ این چه استدلالی است؟ حالا ببین عزیز، تو اصلا یه دنیای ذهنی برای خودت میسازی. اطمینان که یه چیز مطلق نیست. اطمینان، من دیشب سر کلاس بودم، برگشتم گفتم بحث اطمینان همین اطمینان بود. برگشتم گفتم که اگر شما من یه لیوان آب بدید بگید این آب سرد یا گرم، من به شما اطمینان میکنم. ولی اگر به من بگید این دوا رو بخور یا نخور، اصلا به شما اطمینان نمیکنم. برای که شما دکتر نیستید. مادر من میگفت بهش اطمینان نمیکردم. مادر من به من میگه این دوا رو بخور، من اون نمیخورم، اطمینانم بهش ندارم. برای که مادر من دکتر نیست که بتونه به من بگه چی بکن. مسئله اطمینان که چیز مطلق نیست که من دارم یا ندارم، مگر اینکه تو بخوای در دنیای ذهنیت برای خودت چیزی بسازی که من به این آدم اطمینان دارم. بعد میگم از کجا بگی؟ از طریق حس. حالا سوال من از تو اینه، تو از کجا فکر میکنی که این آدم ممکنه مواد مخدر مصرف بکنه یا نکنه؟
کجا فکر کنم بکنه؟ فکر کنم، یعنی بر اساس فکر کنم که نمیکنه.
چه دلیلی داری برای اینکه میکنه یا نمیکنه عزیز؟
دلیلی که
نه
میکنه، خب اینطوری باشه من سوالتون میتونم بگم خب هر کسی یا میکنه یا نمیکنه.
خب حالا نری مبادا بری دانش عزیز من، من یه آدمی اصلا نیست عزیز. یه آدمی آدم میبینه صبر کن من برای تو میگم، یه آدمی صبح پا میشه، این زندگیشه، این خوشبینیشه، این نوع فعالیتاشه، این نگاهشه به جهان، این نوع باورایی که داره، عملی که میکنه، ارتباطات داره، دوستایی که داره، ورزشی که میکنه، کاری میکنه، از اونجا آدم میفهمه معتاد یا نیست. آخه بقیه زندگی اینا به هم گره خوردن. تو به من بگی که این، تو الان به من داری میگی این آدم در این مدت 8 سال دو سال کار نکرده، در حالی که وضع مالی هم نداشته، تازه 2 سال هم که رفته سربازی، حالا هم که پاشته به عشق تو اومده در حالی که هیچی نداره. خب در یه چنین صورتی من چطور میتونم باور کنم که این آدم، هر آدم بیکاری احتمال اعتیادش 10 برابر میشه. برای که وقتی کار نداری تو خونه هستی، این زمان رو چی کار میکنی؟ این 1 ساعت 20 ساعته، چجوری این وقت رو میکشی؟ برای اصلا برای چی بیکاری؟ این آدم احتمالا اگر میخواست بیاد دنبال تو توی مدت 8 سال و این موضوع رو هم باور داشت، هم جدی میگرفت، اون زبان رو باید الان مسلط باشه. روزی 5 ساعت اون زبان، 10 ساعت اون زبان رو میخون. خونده؟
نه.
خب عزیز، تو چرا خود تو گول میزنی؟ من به تو برگردم بگم میخوام مهمونی بدم، امشب 30 تا مهمون دارم، اصلا خونه نمیخوام برم. من اگر مهمون دارم باید خونه رو فراهم کنم، شرایط داشت باشم، قضا داشت باشم، 30 تا مهمون دارم. من که نمیتونم بگم امشب خونه نمیرم. یادم برگرده بگه من دارم میرم دنبال یه آدمی در اروپا، میخوام برم زندگی یه دختری رو اداره کنم، میخوام برم با او زندگی کنم. خانوادهش میدونم احتمالاً یه سوال عادی معمولی که از هر مردی که میاد میخواد با دخترشون ازدواج کنه میگن کارت چیه، شغلت چیه، زندگی خونتون کجاست، وضعیتت چیه. عادی عادیه، مثل اینکه من مهمون بیاد بگم خب غذاتون کو، بعد برگرده بگه که بنده نه پول دارم، نه مدرک دارم، نه مهارتی دارم، نه زبان اینجا رو بلدم. ولی اومدم اینجا، خب حق دارن که برگردن بگن اومده اینجا برای که با تو باشه، نه اینکه تو رو دوست نداره. اون هم میتونه یه آدم خیالاتی باشه، اون اصلا میتونه یه آدم افسرده وامونده باشه دنبال اینه که کسی این ور اون ور ببرتش. برای که اگر یه آدمی بود تو سن 30 سالگی یه جوری رو پای خودش یه جوری ایستاده بود عزیز، آماده نکرده خودشو. یه آدم برگرده بگم میخوام برم سفر ولی بلیط نخریدم، سوار هوا، ویزا ندارم، پاسپورت ندارم، ما این چه جور سفری تو میخوای بری؟ من میخوام باشم برم 8 ساله، میخوام برم برای یه کسی زندگی کنم، کارمو ول میکنم برای که میخوام برم، اما زبانو نمیخونم.
چون گفت اینجا تو
محیط سریع یاد میگیرم. ببین آدم برخی از اوقات دیوونه میشه عزیز. آدمی که بیکاره که نمیاد زبان رو نخونه، بعد میاد 1 ساعت تو محیط، چی گفته تو محیط سریع تر یاد میگیره؟ تو محیط یه نوعی زبان رو یاد میگیره که با سیستم آکادمی متفاوت، ولی باید 1 سال 2 سال وقتشو بذاره تا این زبان رو یاد بگیره. من اینجا بیکارم، زبان نخونم، بعدم برم اونجا تو محیط یاد بگیرم؟ محیط با آدم زبان میده. مگر آدمایی که 5 سال 10 سال تو این کشورها هستن زبان بلدن؟
نه، بعد اون داشت اون دو مدتی که بیکار بود انگلیسی میخوند، در انگلیسیش هم خیلی خوبه، در حدی که میتونه متنای مثلا چند تا کاری که همطوری میگرفت برای مجلس چند تا متن ترجمه میکرد. گفت به جاش انگلیسی رو پرفکت میکنم، بعد اون زبان رو بعدا یاد میگیرم. یعنی اینطوری نبود که تم از تنبلی این کار نکرده باشه. صحبتش هم میگفت بهتر انگلیسی مکرسه انگلیسیش هم خیلی خوب.
آره من چون عزیز وقتی میخوام نقاشی کنم میرم ورزش میکنم، مثلا میگم یه کسی میخواد بیاد یه کشور دیگه با تویی که اونجایی، اگه قرار بود دوتاییتون بیاد امریکا ولی ولی اونجا که میاد میره زبان یه کشور دیگه رو بخونه، اونم زبانی بودی خب از بچه که خونده بوده ولی زبان اونجا رو نداشت. سوالت از من چی عزیز؟ به نظر من بهترین کار خیلی ساده است، بهترین کار این است که اگر میتونید یه دکتر خوب، امیدوارم ایرونی دور برتون باشه تو اروپا، پیدا کنید، به 5 ساعت بشین با هم صحبت کنید، ببینید اون کیه، تو کی هستی، چه خبر، از پدر و مادر بگذر برای که اونا معلوم نیست نظرشون درست باشه، ولی حرفاشون بی حساب نیست، تمام پرچم‌های قرمز خطرم بالاست عزیز، نه یکی 5 تاش. احتمال اینکه شما در دنیای ذهن و خیال با همید و اصلا با واقعیت کاری ندارید بسیار زیاد، ولی من هنوز نمیخوام بگم قطعا اینطور، ولی استدلالی تو اصلا واقع بینا نیست. برید با کسی 5 ساعت بشین صحبت کنید ببینید کجا ایستادید، یکی که او رو ارزیابی کنه.
سوال این بود که من الان به اون گفتم که تموم بشه بعد از اون اتفاقی که اون روز افتاد، کنه مامانم دیگه رابطه فکر تموم شد، تا همین دیشب گفتش که من تصمیم گرفتم که برگردم ایران، من از اینکه اون برگرده تصمیم گفتم من کنه تصمیم اقلا بوده باشه به این صورت گرفتم. سوال از این بود که پس من دوباره
من اصلا مشکلی ندارم با این. نه معلومه که نظرت عوض شد، برای که ببینیم واقعیت چیه، بعد از اینکه واقعیت رو دونستی هر نظری خواستی داشته باش. من اصلا هیچ اشکال نمیدونم که بری، صلاح پدر مادر تو هم هست که بذارن بری با یه کسی 5 ساعت صحبت کنی، یا یه آدم عاقلی که بشین دوتا عین سوالی که من ازش کردم، کجا بودی، چیکار می‌کردی، چرا زمان یاد نمی‌گیری، جواباش برام تو بیارش رو خط، من تکلیف تو روشن می‌کنم، بیاد رو خط رادیو بیاد با هم صحبت کن، بدون اینکه بذاری این حرفا رو بشنوه لطفاً، اگه دلش خواست فردا هفته دیگه بیاد رو خط، تو هم بیا دوتایی بیا یه جایی بری که دو تلفن باشه من با دوتا تو صحبت کنم، من به تو میگم که چه خبره، میخوای بدونی واقعیت چه، دوتایی بیاد روی خط، خیلی ساده، توی یه برنامه یه ساعته حتما تکلیف مشخص، باید صحبت کن بدونی که بهش بگی اومدی با من، نه اینکه دروغه، صلاح دینه، بگو بریم با فلانی صحبت کنیم، پس من ازش اطلاعات تو رو دارم، باید صحبت کن، فکراتو بکن، اگر یه کسی رو پیدا کردی بهتر اونجا، اگر نه بیاد روی خط رادیو یا تلویزیون با کمال میل، مواظب خود باش عزیز. مرسی عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
ببین میدونی یک شنبه پیش من کیو تو اکلکتیکس آکشن دیدم؟
نه کیو دیدی؟
مینو رو یک ساعت و شمدون خریده بود، اگه بهت بگم چند باورت نمیشه.
چند خریده بود؟
$1,600، ولی من خودم این همینو توی فروشگاه آنتیک دیده بودم $5,000. آخه میدونی خوبیه اکلکتیکس اینه که جنسای آنتیک اصل رو میارن. تازه برات بگم مینو میگفت برای ایام هانیکا و کریسمس کلی از دوستاش هم گفته بیان اونجا خرید کنن، قیمتاشون حرف نداره.
وا مگه بازم ایما حراج دارن؟
آره یک شنبه 14 دسامبر آخرین حراج امسال.
عالی شد، پس یه شنبه میبینم.
اگر به دنبال اجناس آنتیک اصل، مجسمه‌های برنز، تابلوهای نقاشی و فرش‌های نفیس ایرانی هستید، حتما سری به اکلکتیکس بزنید. آدرس 18551 ونچور بولوار در شهر تارزنا. تلفن 818-708-8483 818-708-8483.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر داده اید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید یافت که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می‌خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
انجلو طالبی is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL member NASD SIPC.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818 990 7546.
وای نگاه کن سارا ماشالله چه پوستی داره.
این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشدیه.
چه لیزرهایی؟
بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی.
تلفن دکتر رشدی رو داری؟
آره دکتر منوچهر رشدی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446 یادت نره ها.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب کنفرانسی تحت عنوان علم و شبه علم Science and Pseudoscience در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. در این کنفرانس آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده شرکت دارند. سخن درباره آنچه که علم است که به واقعیت و به طبیعت مرتبطه و از طریق استدلال عقلی و پژوهش و مطالعات علمی به دست میاد، نه در جهان ذهن و خیالی که انسان همه گونه میتونه رو بسازه، مانند شنونده خوب و عزیز که جهان رو برای خودش میسازه، نه باورها و اعتقادات عجیب و غریب و یا ادعای عجیب و غریبی که در این زمینه وجود داره، نه موضوعهای فلسفی و مذهبی رو به حریم علم و یا موضوعهای علمی رو به حریم فلسفه و مذهب بردن، برای که این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که اینها با هم متفاوتن. متاسفانه در این زمینه سوء تفاهمات فراوانی وجود داره. متاسفانه در این زمینه باورهای غلط خطرناک بیمارگونه ویرانگرانه وجود داره و شاید ضرورت داره که گفتگوی در این باره صورت بگیره. بنابراین از این دو دوست و سرور عزیز خواهش کردم که در این سمینار یا کنفرانس با من باشن. بنابراین 7 سخنرانی خواهد بود و 2 ساعتی فرصت به جهت پرسش و پاسخ. همین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح، سر ساعت 10:30 برنامه آغاز خواهد شد تا 9 شب. این نکته را عرض کنم که کارت ورودی را بتونید از کنفرانس های من و یا فقط اگر چند دقیقه زودتر تشریف بیارید در محل کنفرانس تهیه کنید. ورودی $40 خواهد بود. همچنین به آقایتون میرسونم که در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین از سه شنبه 13 ژانویه کنفرانس خیشتن خیشنگاهی علمی فلسفی به انسان موضوعها و مسائل انسانی رو از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد تا 10 شب که 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم یا آنچه که درباره ترس و اضطراب و وحشت افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
با من هستین آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من مسئله‌ای که می‌خواستم باهاتون در میون بذارم مسئله خانوادگی هست. در مورد خودم یه توضیح مختصری که می‌خواستم بدم. در مورد خودم این که 38 سالمه و 11 سال به اروپا اومدم. تو زمانی که توی ایران بودم به هر حال مشکلاتی توی خانواده داشتم که احساس میکنم که خب صدمه هایی بهم زده که سالهای زیادی از خودم سعی کردم که اون نقص و صدمه هایی که توی من به وجود اومده اینا رو برطرف کنم.
میشه من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من 4 تا خواهر برادر دارم، بچه اول هستم.
اون وقت این مشکلات در چه زمینه ای از ناحیه پدر مادر هر دو؟
هر دو، به خاطر این که خب خانوادم یعنی پدر و مادرم با هم دیگه مشکل داشتن خیلی، بعد ما همه توی شرایط خیلی سختی بزرگ شدیم. البته من یه شانس خیلی بزرگی که آوردم به خاطر مسئله تحصیلی از توی شهر دیگه به قول معروف زندگی کردم بعد از سن 19 سالگی. و جدا شدم از این بحران خانوادگی و همین احساس میکنم که خواهر برادرای دیگه هم اونا خیلی مشکلشون از من بیشتره. به حال من تو مدت که تو اون شهر زندگی میکردم با یه آقایی که اومده بود به خانوادهش سر بزن از اروپا اومده بود آشنا شدم و البته مدت زیادی با هم دیگه آشنا بودیم. بعد از مدت ها به حال با هم ازدواج کردیم و من به اروپا بود.
بنابراین در 27 سالگی شما ازدواج کردید که اومدید به اروپا که 11 سال اروپایی، درسته؟
بله.
ایشون چند سالشون الان؟
من با ایشون زندگی نمی کنم.
خب اصلا چند سالشون بود وقتی باشه؟
7 سال از من بزرگتر بود.
چه مدتی تو اون ازدواج و رابطه موندید؟
3 سال.
فرزندی هم دارید از اون؟
بله بله. یه بچه، دختر بچه از این ازدواج نصیب من شد که به قول معروف تصمیم گرفت، یعنی که تصمیم که به این صورت شد که اون بچه بهش بعد از 3 سالگی پدرش رو ندید دیگه، یعنی پدر نمیخواست اونو ببینه.
الان چند سالشه دخترتون؟
الان بچه من 7 سالش.
خب
8 سالش.
شما بعد از اون که ازدواج نکردید؟
من میخواستم کم کم بیام راجع به همین مسئله با شما صحبت کنم. بعد از چند سال به حال من با یه پسر دیگه ای آشنا شدم در اروپا که ایرانی نیستن و بعد از 2 سال با هم دیگه ازدواج کردیم.
آیا این آدم مال همون کشوری است که شما
بله.
هستید؟
بله.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 31 سال.
یعنی از شما 7 سال کوچیک‌تره.
بله.
قبلا ازدواج کردن یا نه؟
خیر.
خب چه خبر است؟
در مورد شخصیت ایشون که بخوام براتون صحبت کنم، یکی از اصیل خانواده بسیار تحصیل کرده است. با فرهنگ خیلی بالا. بیشتر تحصیلات خانواده‌اش خیلی بالا. در صورت ما زندگی خوبی با هم دیگه داریم. یعنی تا به 2 تا بچه هم شدیم تو این دو تا بچه دیگری شدیم و این از این سال چند سال که با هم بودیم، ولی خب یه مشکلاتی از اون روزای اول بود. یکی از چیزایی که ما رو خیلی به هم دیگه نزدیک و وابسته کرد بچه من بود، چون فوق العاده بچه دوست داشت و بسیار 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 پدر خوبی برای بچه من شد. ولی خب مشکلات فرهنگی زیادی داریم و من واقعا سعی کردم تو این سالها به جنگم که این مشکلات رو به اصطلاح از بین ببرم و فکر کنم یاد بگیرم خیلی چیزا رو، ولی خب به هر حال برای یه دختری که سن بزرگسالی توی کشور میاد خب سخته که همه چیز یاد بگیره.
حالا بزرگتر دو تا بزرگترین اشکالتون با ایشون چیه؟
ما مشکل دو تا از بزرگترین مشکلاتون یکی ازش مشکل فرهنگیه.
آخه یعنی چی فرهنگ؟
مشکل فرهنگی که خب من مشکلم با این اینه که توی خونه زیاد با هم مشکل نداریم، ولی توی جمع که میریم با هم مشکل پیدا میکنیم. به خاطر اینکه خب این اشخاصی که این دوستایی که داره، کسایی که این با شخص آمد میکنه، همه از سطح فرهنگی و تحصیلات خیلی بالایی برخوردارن. بعد خب مثلا من با زبون اینا نمیتونم خودم رو توی اینا جا بندازم، چیزی برای صحبت کردن احساس میکنم نمیتونم از خودم، مثلا نمیتونم چیزی برای صحبت کردن که ارزش داشته باشه بگم و اونا براشون جالب باشه. و همین مسئله باشه من خودم خیلی کوچیک احساس میکنم. یعنی خب مشکل دارم وقتی که مشکل سوسیالی دارم وقتی که توییم با شوهر من توی
این که نه زن. مشکل فرهنگی هستم. شما فرض بفرمایید میرید یه جمعی که همه مهندسن اونا حرف میزنن، شما مهندس نیستید، حرف نزنید. چرا باید خودتون رو ثابت کنید؟ چرا آدم باید بره یه جای اگر 10 نفر نشستن اونم حتما توی زمینه که نمیدونه 10% وقت رو بگیره؟ خب نگیر، تازه میتونه یا دوتا سوال بکنه بگیره بشنه یا به اونا گوش بده از اونها چیزی اگر در ارتباط با موضوع است یا علاقه داره یاد بگیره. ولی این که اولا مشکل فرهنگی نیست، مشکل این است که منی که هنرمند نیستم و موسیقی نمیدونم برم توی جمع هنرمندا اونا حرف بزنم، دلیل نره من ناراحت بشم و این مشکل زندگی من باشه.
خب حالا یه مقدار بزرگتر از مشکل از این چیزاست که تا به حال توضیح دادم. این یکی از چیزاست. مشکل فرهنگیمون اینه که بیشتر من خب یه اصلا تربیت دیگه ای داشتم
در نه دور خودتون نچرخید قربونت. مشکل شما اینجایی نیست، مشکل این است که اون 31 سالش مال اونجاست، توجه میکنی شما نمیگیرید، شما خود ثابت کنین من خیلی خوبم. حالا یعنی چی عزیز؟ بعدم من یادتون خدمتتون چی عرض کردم، چون یه ذره آدم حاشیه‌ای هستی، گفتم دو تا از بزرگتری میگی شما اولیشو به من این گفتی. این که اصلا مشکل نیست، این فقط انتظار شماست که میخواید ثابت بکنید ای من با یک کسی ازدواج کردم، یک من بچه دارم اون نداره، بعد اون از من 7 سال کوچیک‌تره، بعد من مال یک کشور دیگری هستم که شاید بعضیا خیلی خوب ندونن، این یه شما مال همین کشور هستید، بعدم شما دارید یه بحثای علمی میکنید یا فرهنگی یا فلسفی، منم گرچه 11 سال اونجا بودید نه زبانم اونقدر خوبه یا موضوع رو نمیدونم، دلیل نداره که شما احساس بدی بکنید که مشکل شما بشه.
خب مشکل تو اینجا پیش میاد که آدم خب نمیتونه بره با شوهرش یه جایی همیشه و اونجا خواهد ساکت باشه.
همیشه نیست، همه جا نمیره، شما هفته یه دفعه 15 روز یه دفعه همچی جمعی هست بله، و اگر 20 نفر 30 نفر هستن شما قرار نیست خیلی از اون 20 نفر 10 نفر دیگه هم هیچی نمیگن. شما این دنیای ذهنی خودتون عزیز، شما احساس راجب خودتون دارید، شما به دلیل صبر کنین عزیز، شما به دلیل آسیبا مشکل سلف استیم دارید، اونه که مسئله تونه.
اونو که میدونم، یه چیزی بود به حال اینجا که میخواستم باز پیش میاد براتون بخوام توضیح بدم، اون چیزایی که بهتون گفتم صدمه‌ای زمان بستگی، من میدونم که یه مقدار مسئله اعتماد به نفس من، اعتماد به نفس من آسیب دیده توی زمان بستگی. به هر حال خب این یه چیزی هست، من سعی میکنم که درستش کنم به مرور زمان، ولی خب
نه عزیز، صبر کن قربونت، هیچ قرار نیست درستش کنی، قراره بپذیری که ما موجوداتی هستیم که از 1000 رشته علم اگر خیلی هنر کنیم 5 تاشو میدونیم، 995 تاشو نمیدونیم. نمیدونم که نمیدونم، نادر نیستنه که عیب نیست، مثلا کار من نیست، مثلا نمیفهمم. من برخی از اوقات آدما را جای موضوع صحبت میکنم، شما بسیار از این برنامه‌های تلویزیونی نگاه کنید، تو امریکا چند تا کانال تلویزیونی هستن، من بچه‌هام میبینن، یا بعضی وقت به دلیلی میشم مثلا میفهمم اینا چی نمیفهمم، مثلا اینا راجبه چی دارن حرف میزنن، نمیفهمم مثلا درست غلط خوب بده، عیب نداره، من کارم این نیست، تخصصم این نیست. یعنی بپذیرید این تفاوت ها رو. اگر مسئله دارید که نگرانید که اون آدم احساس کنه شما کمید و فکر کنه که شما ازش خیلی کمترید، به دردش نمیخورید، بی خودی با شما ازدواج کرده، در حد شما، شما در حد او نیستید، او از شما بالاتره، این اذیتتون میکنه، عدم امنیت مسئله شماست، مسئله شما مسئله اینسیکیور بودن و ناامن بودن خودتونه، و این هرگز اگه میرفتید یه آدمی هم پیدا میکردید که حتی زبونم نداشت، حرفم نمیزد، خانواده کوچیکم بود، فرقی نمیکرد، باز اون موقع یه جور دیگه نگران میشدید. و بعدم وقتی که عزیز من متوجه میشم که مشکلی که من دارم واقعی نیست، بلکه برمیگرده به آسیب کودکی، من قرار نیست که حالا بخوام مسئله رو در بیرون حل کنم. من اینکه پام شکسته میتونم برم فوتبال بازی کنم که میتونم حالا تصمیم بگیرم توپ کجا بره یا نره، من باید مشکل پامو حل کنم. یعنی من باید بپذیرم که من امن و راحت نیستم، و ای بسا یه همچین انتخابی با توجه به شرایطم خیلی کار درست نبوده. مهم اینه که همسرتون به موضوع چجوری نگاه میکنه، و مهم این است که چه خطرات جدی و واقعی شما رو از این بابت تهدید میکنه از ناحیه او و خانوادهش.
از نظر اون حالا در مورد شوهرم که بخوام بگم، فرد بسیار بسیار راضیه، میگه من از زندگیم چیزی همین که دارم خیلی دوست دارم، چیزی هم از این بیشتر نمیخوام.
بسیار خوب، پرونده بسته است، مثل اینکه شما غذا خوردید کاملا سیر شدید، میگه دیگه نمیخوام، نه نشانه بدیه، نه عصبانی هستید، نه منو کنار میزنید، نه میخواید بگید غذا بدمزه بود، سیر شدید، تموم شده، رفته. اون مرد اگر با شما راضیه، این پایان کار، هر جا میخواید برید، هر حرفم نزدید نزدید، همم خندیدن خندیدن، تازه نمیخندن، ای تازه به قول شما در سطح بالای فرهنگ به معنی جمع مستن که تفاوت آدم ها رو میفهمن، مسئله این که اونهای راست میگن بیان همین بحث ها رو به زبون فارسی بکنن، نمیتونن
خب دیگه. مسئله فرهنگی باز یه چیز هست که اینجا باید بیشتر براتون توضیح بدم که مشکلات از اینجا بیرون میاد. البته خب من یه سری چیزا رو میدونم که از طرف منه، دقیقا میدونم مشکلات منه، ولی خب قرار نیست، احساس میکنم قرار نیست به خاطر اینکه میدونم که اینو مشکلات من، همه یه مشکلات رو بگم اوکی پس به خاطر
نه عزیز، من کسی نمیگم این کارو بکن، نصب کن عزیز. روزی که من برگشتم گفتم من یه آدمی هستم ناامن، و با وجودی که هیچ خطری منو تهدید نمیکنه، من ناراحتم، من باید خودم رو درست کنم، قانع کنم، و میتونم این کارو بکنم، برای که انسان آزاده و توانایی تغییر ذهن خودش رو داره. من بی خودی ناراحتم، هیچ جایی و معنایی نداره. اگر حرف همسرتون رو جدی میگیرید و واقعی میدونید، اون پایان کاره و بعدم واقعیت مسئله این است که ما در ده ها و صد ها زمینه هیچی نمیدونیم. سکوت ما هیچ عیبی نداره. همطور که گفتم اونا هم هیچ کدومشون نمیتونن این بحث رو به زبان فارسی انجام بدن، ولی هیچ عیب و ایرادی اونا ندارن، همطور که من هم ندارم. و بعدم اصلا اونا اگر آدمای اروپایی هستن در یه سطح و لول بالایی، به هیچ وجه درگیر این بحث و گفتگوهای ذهنی مقایسه‌ای بیمارگونه ی آدمای گرفتار نمیشن و اصلا کاری ندارن. یه آدمی اومده ازدواج کرده با یه کسی، از اونم دو تا بچه داره، این پایان کاره. وسط این همه آدم اون انتخاب کرده، به ما هم مربوط نیست، تو کارش هم دخالت نمیکنن و حرفی هم نمیزنن. من نمیگم بعد از اینکه دونستید چه کار دونست، بعد از که دونستید آدم متوجه میشه وقتی یه چیزی قرار نیست منو بکشه، چون یه لیوان آب خوردم که قرار نیست من نگران بشم فکر کنم که زهره، وقتی میدونم آبه و میدونم که من بیخود این تصور رو میکنم. پس باید با تصورات خودم بجنگم، نه اینکه کار دیگه ای بکنم و یا رنج نبرم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داشتن دندان‌های سالم و زیبا نعمت بزرگی است. خوشبختانه تکنولوژی پیشرفته امروزی این مهم را ممکن ساخته و شما در هر سن و سالی می توانید دندان‌های سالم و دائمی داشته باشید. دکتر مایک گولپا با 13 سال تجربه موفق در زیباسازی و کاشت دندان در کالیفرنیا و نوادا، شما را از دردسر مراجعه به متخصصین مختلف می‌رهاند. با مراجعه به دکتر گولپا طی فقط یک جلسه صاحب دندان‌های ثابت، زیبا و دائمی خواهید شد. 90% از بیماران به راحتی می توانند از این متد جدید بدون نیاز به پیوند استخوان بهره مند شوند. به گواهی بیماران دکتر گولپا، وی علاوه بر مهارت کامل در کاشت دندان، سلیقه تحسین آمیزی در طراحی و ایجاد هماهنگی بین فرم و رنگ دندان افراد مختلف را داراست. دکتر مایک گولپا طی فقط یک جلسه شما را صاحب دندان‌های ثابت، زیبا و دائمی خواهد کرد. 310-246-1212 310-246-1212.
وای نگاه کن سارا، ماشاءالله چه پوستی داره.
این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشدیه.
چه لیزرهایی؟
بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی.
تلفن دکتر رشدی رو داری؟
آره، دکتر منوچهر رشدی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره، هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446. یادت نره ها.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
یلو پیج شرکت کتاب تنها وسیله تبلیغاتی که 24 ساعته برای دستیابی به مشاغل در همه جا در دسترس است. برای آگهی در یلو پیج 2009 و عضویت در 08 تلفن 818-908-0808.
Excuse me, ma'am.
Yes.
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله ادامه میدم آقای دکتر.
خب مشکل دیگری که با ایشون داری چی عزیز؟
مسئله که هست، یه واژه‌ای هست که برای من این واژه مشکل ترجمه کردنش و نمیدونم که حد و مرز این کجا هستش و کی این حد و مرز میذاره تعیین میکنه، و اون واژه آزادی هست. ما مشکلمون توی زندگی مسئله آزادیه، چون من یه دختری بودم که تا سن 17 سالگی اصلا اجازه نداشتم حتی خونه دوستای دخترم هم برم. خب اون اشتباه هستی نیست، ولی خب شوهر من به طور کل عکس این مسئله بزرگ شده. حالا ما وقتی که مسئله بیرون رفتن هست و تا چند روز بیرون موندن هست، اینا همه من توی زندگیمون مشکل پیدا به وجود آورده.
یعنی چی؟
یعنی این که خب من دوست ندارم مثلا شوهر من بره مهمونی تا 6 صبح برگرده خونه.
کجا میره؟ نصب کن کجا میره، با کی میره؟
با دوستاش میره. بعدم ممکنه که هر جایی میگه چه اشکال داره که کجا رفته باشه، مازنی که هیچ کاری انجام نمیده، میرم اونجا با دوستام.
کجا میره؟
مهمونی.
عزیز کجا میره مهمونی؟ هزار جور معنی داره، مثل سفره. نه کجا میرن؟ آیا ایشون باید مرد فقط میرن و فقط با مردان، یا زنام هست؟
نه خیلی به توی دوستاشون، دوستای دخترم هست.
خب این چجور رابطه؟ شما اونجا چی کار میکنید؟ خب آخه در قصه آزادی نیست از زن. یعنی
آقای دوسته، اینجا تو این مملکت کاملا حل شده است این مسئله. این دوست دختر نه به معنی که
چه مسئله حل شده
باشه. مثلا
چه مسئله حل شده است
که میتونی شما هم دوست پسر داشته باشی هم دوست دختر داشته باشی وقتی بیرون؟
معلومه، ولی وقتی رفتی اونجا این ماجرای پسری و دختری هیچ نقشی داره یا نداره؟
نه نداره
هیچ.
نه
بنابراین اون دخترها اونجا برای در حالی که میتونن با مردا باشن تصمیم گرفتن با این مردایی باشن که هیچ کاری باشون نداره.
و این هم ممکنه هر اتفاقی بیفته.
دقیقاً بحث
پس... من آدم متأهلم، من اونجا میرم به خاطر اینکه اینا دوستای زمانه بچگی من.
خب حالا چقدر اتفاق میفته در ماه یا در سال؟
خب اوائل خیلی زیاد بود، ولی
نه من عدد زیاد رو نمیفهم عزیز. عدد زمان تعداد
اوائل به این صورت بود که شروع میشد دو بار تو هفته، بعد کم شد
دو بار در هفته. ایشون میرفتن 6 صبح میامدن؟
حالا 6 صبح نه، ولی شاید مثلا یک نصف شب. ولی معمولا
اسم این رو شما میذاشتید زندگی زناشویی و شما با یمچی آدم ازدواج کردید؟
من فکر میکردم فرهنگ جدیدیه به هر حال، سعی کردم.
عزیزم فرهنگ جدید میتونه باشه، ولی داستان فرهنگ جدید مثل این است که من به جایی که با شما فارسی حرف بزنم، اگر یه زبان دیگه بلد بودم راجع به اون زبان حرف میزدم، بعدش بفهمم فرهنگ جدید. به همین است که آدما قرار برن با کسی ازدواج کنن که شبیه و مانندشونه. ازدواج با آدمی که شبیه و مانند من نیست که بس
شبیه ازدواج... مانند من آید
نیست
بود قبلا.
اصلا نبود
که من باشم، قبلا خیلی بدتر بود.
عزیز من خیلی عذر میخوام، من بنابراین دفعه قبل یه مار میگزیدتم، حالا زنبور اشکالی نداره. این چه انتخابیست من میکنم؟
حالا من این مسئله برای
شما دوستان اروپا خیلی تو... نه قربونتون صبر کنید خانم قبلی، شما دوستانی که تو اروپا هستید من نمیدونم چرا اینقدر تو دنیای ذهن و خیالی. البته میتونم بفهمم دلایلش، برای که از جامعه جدایید بنابراین ذهنیتتون حرکت میکنه. این یعنی چه استدلالیست؟ مردی که قبلا بودید یا نبودید که بحث من نیست، مرد این است که این یکی شما انتخاب کردید، اون آدم توی شرایط دورانی بوده که در اون بستگی جامعه ایران یه آدمی آمده از راه و شما رو میتونسته از ایران و از اون شرایط خارج کنه، مزایایی داشته اومدی. ولی بعد شما این انتخابو بعد از 30 سالگی کردید، در حالی که یه بچه داشتید که علاوه بر خودتون مسئله مواظبت از اون بچه مطرح بوده، و بعد با یه آدمی با اون سرعت ازدواج کنید، دو تا بچه پشت سر هم میارید. بعدم خب معلومه اون چرا شما رو بچه حامله میکنه، برای که بعدن بره آزادتر باشه، شما فعلا گرفتار سه تا بچه.
بعدش خیلی کم تر شد، یعنی تعدادش فوق العاده کم. الان که دارم باهاتون امروز صحبت میکنم شاید دو بار در سال اتفاق بیفته.
حالا خب هست که اصلا اهمیتی نداره، شما هم که میگید خبری نیست، چه اهمیتی داره؟ دو تا راه شما دارید. یه راهش عبارت از این است که اهمیت ندید، دومش این که اون دو دفعه در سال بچه‌ها رو یه جا بذاری شما با ایشون بید.
نه مسئله نیست، دوست داره با من بیاد، ولی ما مشکل نگه کسی هست نگرانه مثلا که بچه همون رو نگه داره. ولی خب مشکل اینجا هست که وقتی من با ایشون هستم، خب میگه که به خاطر که میدونم که تو خیلی حساسی حالتان فرق میکنه، اصلا خیلی آدم گوشه گیری میشم، چون بسیار آدم اجتماعی، بسیار آدم موفقیه توی چیز جمع اجتماعی. بسیار.
نه گوشه گیر برای چی میشه عزیز؟ من اصلا این بازی های شما رو نمیفهمم. شما وقتی که با شما میاد بیرون همه کاری رو میتونه بکنه که عادی و معمولی و پذیرفته و پسندیده است، ولی اگر یه کاری میکنه که شما دوست ندارید و درست نمیدونید، خب اون کار میتونه نکنه. چرا دفعه میشه گوشه نشین؟ مثل اینکه من بگم من یا میام تو مهمونی 100 نفره یا نمیام هیچ. خب مهمونی 20 نفره هم میشه رفت. پس بنابراین داره بهانه میگیره.
خب من هم این وسط زیاد هم بی تقصیر نیستم آقای دکتر. تقصیرات من
اصلا نمیگم شما تقصیرن. شما تقصیر اولتون این بوده که متوجه نبودید ازدواج یعنی چی. اون که گذشته. دوم این که یه آدمی رو گرفتید که از شما 7 سال کوچکتر بوده و شما بچه داشتید اون نداشته. و ضمناً توی محیط خارجی هستید که احتمالاً یه نگاهی که راجب ما مردم میکنن متأسفانه بیشتر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها یا جای دیگه خوب نیست. و بعدن همه این بارا رو شما باید میکشیدید. بعد حالا اومدید، ولی اگر شما خاطرتون از بابتش آسوده است، او هم داره بر اساس زمینای فرهنگی شرکت میکنه، بنابراین در این حالی که شما خودتون اذیت کنید، شما باید خودتون تغییر بدید. درست مثل اینکه من متوجه میشم این مردم فرض بفرمایید بنده قبلا فکر نمیکردم ماهی رو خام میشه خورد یا میشه سوشی خورد، حالا میخورم. من قبلا تعجب میکردم، حالا نمیکنم، ای بسا دوستم دارم خودم هم میخورم. بنابراین مسائل فرهنگی که مسائل در این گونه موارد درست و غلط و خوب و بد نیستن، تفاوت‌های فرهنگی خود شما با توجه به شرایطی که زندگی می‌کنین ازش خبر دارید. پس بنابراین اونو بپذیریدش به اون صورتی که است، یا اون دو شب باش برید بچه‌ها رو جایی بذارید یا نرید، راحت آسوده بگیرید بخوابید.
نه خب مسئله بیرون رفتن همین چیزی که دارم برای شما میگم، میگه که خب من که بیرون میرم، میدونی با کیا هم بیرون میرم، به چه شکلی هم هست بیرون رفتنم. خب کی میگه که مثلا یه مردی که مثلا 3 تا بچه داره باید حتما ساعت 12 برگرده؟ چه فرق میکنه آدم ساعت 12 برگرده یا ساعت 5 صبح برگرده وقتی داره بهش خوش میگذره، وقتی که داره توی دیسکو میره؟
من مثلا هیچ بس عزیز من داره بهش خوش میگذره معناش نیست که با شما خوش نیست که اونجا رو انتخاب کرده. همه آدما هر جای دنیا باشن، اروپا، امریکا، خدایی، ژاپنی، من نمیدونم، ما این احساس حقارت ماست که بکنیم حالا یه تحفه اروپایی یا امریکایی پیدا شده. وقتی که یه کسی میره یه جای دیگه، اولین مسئلهش نیست که اونجا رو به اینجا ترجیح میده، پس بودن با اونا رو به بودن با شما داره ترجیح میده. هیچ ارتباطی به فرهنگ نداره.
معتقد این که همیشه باید با من باشه.
من چه حرفی نمیزنم، حرف من این است که همیشه نیست، اگر در حدی است که شما عزیزم من دارم راجع به شما حرف میزنم، شما فکر کنید نه میتونه با شما نباشه، خب پس چرا شکایت میکنی؟ چرا چیزی که خودتون باور دارید به صورت اعتقاد من در میارید بهش حمله میکنید؟ آخه دنیای خیالیتون رو بیرون بیاید عزیز، چشماتون رو باز کنید. شما اگر فکر میکنید که این موضوع برای شما مهم نیست، ولی به من نگید. روزی که یه آدمی پا میشه میره تا 5 صبح با یه دیده خوب و خوشه، معناش این است که با شما اونقدر خوب و خوش نیست. شما میتونید بپذیرید غیر از اوقات هم درسته، ولی تو زندگی زناشویی در یه زمینهایی درست نیست. بله همسر شما میتونه بره تو محیط کار خیلی خوب باشه، اونو میشه فهمید، ولی اینکه شب باشه بره با یه عده دیگه در حالی که 3 تا بچه داره، بنم اون استدلالش درسته، ای بچه‌ها خوابیدن تو خوابیدی فرقی نمیکنه که من 12 بیام یا 5، اما داستان این است که این آدمی که 5 میاد فردا صبح کی میره سر کار؟
خب فردا صبح
تعطیله. نه هم جزتون نمیذارم، این تعطیلی وقتی بوده که شما اگر ایشون نمیرفت با هم بودید و با بچه‌ها بود، پس پدریش کجا رفت؟ این پدر خب. مهربونی که برای بچه شما بود کجا بود؟
حالا این مسئله من بر شما توضیح بدم که این از این نظر من نمیتونم بهش ایراد بگیرم، چون بسیار بسیار برای بچه هاش یعنی همه چیز هست، هیچ چیز کم نمیذاره. خب حالا میگه 6 ماهیه با من یه شب میخوام با دوستای خودم باشم که از بچگی با اینا بزرگ شدم، به هر حال میخوام با هم دیگه باشیم بیرون.
ببین عزیز، من شما که 15 دقیقه نمیتونیم سر این موضوع بحث کنیم. من شما میگم اگر یه همچین ما چرا میپرسم تعدادش، سالی 2 دفعه ولش کنید. ولی به من میگید کلیت مسئله درسته؟ نه، ولی شما میگید مال یه فرهنگ دیگه است، منم پذیرفتم، اونم در این استدلال میکنه، پاشم ایستاده، پدر خوبی هم هست، مطمئنم بهش هستم، ولش کنید، چه فرقی میکنه؟ فکر کنید خونه مادرش.
خب حالا با همه این احوال که شما دارین صحبت میکنین، این مسئله منو آزار میده آقای دکتر.
مبارکتون باشه، انتخاب کردید. درست مثل اینکه شما الان میتونید بگید آزارم میده برای اینکه فارسی بلد نیست، موسیقی اصیل ایرانی هم دوست نداره.
خب این راهش چیه؟
هیچ راهش این است که شمایی که اینو قبول کنید، این هزینه ایست که میدید برای شوهر خارجی داشته. من وقتی میخوام یه چیزی بخرم باید پولشو بدم دیگه. شما اومدید یه مردی انتخاب کردید که با شما خوبه، دختر شما رو مثل دختر خودش دوست داره، دو تا بچه‌هاشو دوست داره، مرد خوبی است، خانواده خوبی است، تحصیل کرده است، به شما وفاداره، همه جور درسته. پزینش این است که 6 ماه یه دفعه یه شب نمیاد خونه. نمیاد. کار بدی هم نمی‌کنه، چیزی هم خراب نمی‌کنه. سابقه فرهنگی هم هست، شما باش راحت باشید، حتی تشویقش کنید بره. اذیت هم میشید بیخود. برای اینکه شما حق ندارید اذیت بشید، برای اینکه هیچ کدوم از اینا به شما نمیگه که یه درد واقعی و خطر واقعی وجود داره. ای فکر کنید وجود داره، راجع به میتونیم بحث کنیم، نداره که دیگه نداره. مثل اینکه من الان برگردم بگم من الان نگران مثلا اتوی شما هستم بیاد بخوره به صورتم، شما تو اروپا نشستید اتوی شما بیاد بخوره تو سر من، برای چی؟ ای من همچی فکری میکنم، من عیب و ایراد دارم دیگه. برای چیزی که خطر نداره، ضرر نداره، به من ارتباطی نداره، ازش بگذارید.
خب مشکل من هست این وسط که آیدو احساس حسادت میکنم تو این مسئله.
خب
دیگه
عزیز من قربونت برم، روزی که احساس حسادت میکنی باید میرفتی با یه مردی که از خودت 20 سال بزرگتر باشه که دیگه احساس حسادت نکنی. آخه ببین من
فکر نمیکنم مسئله حسادت به خاطر مسئله سنی
حتما هست. شوخی نکنید عزیز، یعنی چی؟
به خاطر اینکه شوهر قبلی من اون همین مقدار از من بزرگتر بود، من همین مشکل با ایشون داشتم.
بسیار، پس مشکل شما برخلاف بقیه سنی نیست، چون خودتون میخواید فریب بدید، حرفی ندارم. خیلی خوب.
نه من فریب من نمیدونم.
عزیز من یک گرفتاری کار من توی مدتی که با این همه دوستان 70-80 هزار نفر تو کلاس ها اومدن، 15 هزار نفر تو کار تراپی اومدن، 13 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون اومدن، اینجاست که یکی از گرفتاری من اینه که شکاک‌ترین آدما میره مشکوک‌ترین آدما رو انتخاب میکنه، حسودترین آدما پا میشن میرن یا آدمی که کاملا مورد حسادت میتونه قرار بگیرن انتخاب میکنن. خانومی که بسیار شکاک و سوء زن هست میره شوهری انتخاب میکنه که متخصص زنان صبح و غروب با زنان در ارتباطه. شما هم اومدید به من میگید من آدم حسودیم. من که نمیدونم، من که شما رو نمیشناسم. قبول، آدم حسود باید مواظب باشه تو انتخاباتش که شرایطی به وجود نیاره که اون حسادت تحریک بشه یا به هم بریزه. و در نتیجه ولی خوب شده، حالا که شده این شمایید که باید برید کمک بگیرید و حسادتتون از خودتون دور کنید. به علاوه حسادت یعنی چی؟ حسادت یه بیماری و گرفتاری است، یه بیماری است. شما به من بگید که کارهای او بد و غلط و خطرناک، نه حسادت، نه گرفتاری، نه بیمار، به هیچ وجه. ولی اگر شما کارای اون نه غلط نه بد نه خطرناک در چارچوب فرهنگیش با شناختی که از او دارید و اون محیطی که میشناسید عادی و معمولیه، این شمایید که مشکل دارید، بنابراین شما باید برید مشکل خودتون رو حل کنید. من که نمیتونم به دیگری بگم من چون مریضم تو رفتارتو عوض کن. یکی من میگه خب تو برو خودتو درست کن.
من این مسئله بیرون رفتن اینا رو خب تا خیلی کم کرده به خاطر من، ولی من میبینم که من مشکل حسادت دارم.
بسیار خوب.
ولی من نمیدونم که چقدر از این مشکل حسادت من رو اون به وجود میاره مؤثر اونه.
اصلا مهم نیست.
اصلا تو وجود اصلاً من هست.
نه اصلا مهم نیست. مهم این نیست که روزی که من زخم دارم و اون نمک پرتاب میکنه چقدر از این درد من مال نمکای اونه. نه. مشکل منه. اون زخم منه که مسئله منه. زخم نداشته باشم، نمک او کم یا زیاد باشه فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، اگر شما اول اومده بودید میگفتید من اینجوری، نه اینکه بگم اشکال داره، یه زن حسودی هم شوهرم هم مال یه فرهنگ دیگه است، یه اصولی رو در زندگیش اعمال میکنه که برای من اگر ایرانی بود حتما بد و غلط و منفی بود که موجب ناراحتی میشد. من میگفتم تفکیکش کنید، آیا کارش بد و غلط و نادرسته؟ اگر این حق دارید، اسمش هم حسادت نیست، ولی اگر حق ندارید و او عادی و معمولیه و شما حسودید، شما باید برید مشکل حسادتون رو خودتون حل کنید. او هم هیچ قرار نیست برای شما هیچ کاری بکنه، چون اگر شما آدم حسودی هستید، حتی وقتی او تو خونه بشینه با هیچ کس هم کار نداشته باشه، شما نگران میشید که الان تو ذهنش کیو داره و چقدر از من متنفره، برای که من دارم محدودش کنم. این خطری است که الان شما دارید حس میکنید، چون روزی که شما اومدید یا آدمی که کار بد و غلط و خطرناکی نمیکنه تو زندگی زناشویی محدودش کردید، دیر یا زود از شما متنفر میشه و از خودش، اول از خودش بعد از شما، بعد زندگی رو به هم میزنه. بنابراین باید مواظب اون باشی. ولی اگر اومدی نگران نباشید عزیز، مشکل حل کنیم. مثل اینکه من به شما برگردم بگم نگرانی من این است که ماشینم بنزین نداره، خب اون پمپ بنزینی میرم بنزین میزنم. شما اگر به من فرمودید که احساس میکنید که شما حسودید، فرض میکنم هم که شما چه برید حسادت خودتون حل کنید، بذارید او کار خودشو درست یا غلط بکنه، ولی اون چیزی که به شما مربوطه رو که باید درست انجام بدید. ببینید موضوع رو تبدیل به یه چیزی نکنید که غیر قابل حل باشه. موضوع رو باید یه جوری تفکیکش کرد که بتونه آدم تیکه تیکش رو حل کنه. از نظر من با توجه به حرفایی که شما زدید صراحتاً بتونم، شما یه دوست خوب و عزیزی هستید که در کودکی آسیب دیدید، به دنیای ذهن و خیالتون پناه بردید، دنیای ذهنی و خیالی شما، مخصوصا وقتی آمدید ازدواج کردید تو جدا شدید تو بچه دارید تو آمدید در یک کشور اروپایی و با یه آدمی مال اونجا ازدواج کردید تو تفاوت‌های فرهنگی وجود دارید، درست برای خودتون یه زمینه درست کردید که صبح تا غروب در ذهنتون دنبال چیزایی بدوید که اصلا نه مهمه نه فرقی می‌کنه. درست مثل آدمی که چون با یه کسی حرف می‌زنه که زبانش نمی‌دونه، صبح تا غروب دنبال دیکشنری که تعریف به اصطلاح معنی لغت رو پیدا کنه. حالا اینا شده، اینا هرچی درست یا غلط شده، شما الان وظیفتون است که از خودتون مواظبت و مراقبت کنید و این ازدواجی که با وجود 3 تا بچه بسیار مهم، اونم بچه‌های به این کوچکی، مواظب باشید که شما کاری رو خراب نکنید. و برای این کار دو تا کار رو باید بکنید، یکی اینکه خودتون رو خوب بشناسید و خودتون رو درست کنید تا تغییر بدید و عوض کنید به گونه‌ای که خوب و درسته، نه به خاطر فرهنگ اونا، و دومی که تا اونجایی که ممکنه تفاوت خوب و بد و درست و غلط رو با تفاوت‌های فرهنگی متوجه بشید. وقتی بده، وقتی غلطه، تو هر فرهنگی هست باید باش جنگید. وقتی بد و غلط نیست، باید با مسئله تفاوت با تفاوت‌های فرهنگی رو پذیرفت. و به همین جاست که احتیاج به کمک دارید. ولی اگر به راهی برید که دارید میرید، هم خودتون از پا در میارید هم اون رو. و بعدم اون آدم یادتون باشه، این آدمایی که تو این فرهنگ هستن نه اونقدر براشون ازدواج مهمه نه اونقدر طلاق.
نه این از این مسئله خیلی براش مهمه، یعنی کسی که توی خانواده ما میجنگه برای اینکه خانواده رو به قول معروف نگه داره، اون هستش. نه من
بنابراین امیدوارم یادتون باشه که خستش نکنید که او تیشرم برداره، او فعلا میسازه.
دلایلی که امشب بهش مزنگ میزنم همینه.
نه عزیز، تو احتیاج به کمک داری قربونت، احتیاج به این داری که واقع بینانه با مسئله برخورد کنی و ناچاری 20% هم از حقت، سهمت، نظرت بگذری، برای که شرایط خطرناک شکننده ای داری و ضمناً یه آدم ناشناخته‌ای در مقابل توی که میتونه بشکنه یا میتونه بره. مواظب باش، این ماجراها کوتاه مدته، آدم ها یه مقدار محدودی پسنداز روانی دارن، وقتی تموم شد تموم شده است. مواظب خودت باش، خوشحالم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز، ممنون، شب بخیر. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
When the passion of flamenco meets nylon guitar string and exuberant vocals, the results can be described with two words. Gypsy Kings. Live on stage, two nights only with Gypsy Kings. December 30th and 31st at the Conga Room. The unmistakable sound, famous the world over. December 30th and 31st at the Conga Room. An intimate evening with Gypsy Kings. Tickets at Ticketmaster.com, Ticketmaster charge by phone, or for more information, visit congaroom.com. Photos, music, tour dates, and more at GypsyKings.com. And don't miss Gypsy Kings Live. Gypsy Kings use Cordoba guitars. Produced by the Conga Room.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لندروور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time, 0% finance charge.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
کمدن هاوس بیورلی هیل.
جمعه 12 و شنبه 13 دسامبر شب موسیقی بندری، شب رپ ایرانی، شب گروه جنجالی سندی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو سلام. حالتون خوبه؟
مرسی عزیز.
ببخشید آقای خدافی. مرسی از وقتتون. بالاخره نوبت ما افتاد. من خواستم راجع به خودم صحبت کنم. من الان مدت 5 ساله که اومدم ایران و یه ازدواج.
5 سالی که اومدید کجا؟
5 ساله که اومدم آمریکا. یه ازدواج ناموفق داشتم که بعد از 2 سال جدا شدم. و الان 3 ساله که تنها زندگی میکنم و متاسفانه به دلیل مشکلات خیلی زیادی که توی ازدواجم داشتم از لحاظ روحی خیلی آدم عصبی خیلی پرخاشگری شدم، طوری که الان هر کی که با هم صحبت میکنه یا کوچکترین چیزی که ناراحتم کنه خیلی به صورت بعدی اولا که دست و پام شروع میکنه به لرزش کردن، نفسم میگیره و نمیدونم اصلا نمیتونم نفس بکشم و فوری بعد از اون محل فرار کنم. یه حالت قرار خیلی بدی به این دست میده، نمیتونم اصلا اونجا بمونم.
خب نه اصلا سب کنید. اولا چند سالتونه شما؟
من 30 سالمه.
من اگر درست فهمیدم شما از طریق ازدواج اومدید امریکا، درسته؟
بله درسته.
اون آقا رو چه مدتی همسر سابقتون چه مدتی میشناختید که ازدواج کردید باش؟
ما وقتی بچه بودیم همدیگر رو میشناختیم از لحاظ فامیلی، رفت آمد داشتیم و بعد از اینکه پدر مادر من از هم جدا شدن من دیگه با ایشون ارتباطی نداشتم، تا اینکه از طریق مادرم دوباره با ایشون ارتباط برقرار کردم و یه چیزی حدود 6 ماه ایشون با من تلفنی صحبت کردن. بعد از 6 ماه اومدن ایران به صورت 2 هفته و نامزد کردیم. بعد از 1 سال من برگشتم، یعنی ایشون برگشتن من اومدم آمریکا.
خب شما در فاصله ای که دوران کودکیتون بود تا بزرگسالی ایشون رو ندیده بودید، درسته؟
نه.
پس بنابراین وقتی آمدم اگر تو خیابون میدیدش نمیشناختیدش؟
نه نمیشناختم.
پس اون هیچ فایده و فرقی نمیکرد. سال دیگه من اینه که ایشون چند سالش الان؟
ایشون الان فکر میکنم 38 سالش.
از شما 8 سال بزرگتر بود.
7 سال.
7 سال. صاحب فرزندی که نشدی؟
نه.
خب به من بفرمایید که وقتی آمدید اینجا بزرگترین مشکل و مسئلهتون با ایشون چه بود؟
یه مدتی من مجبور بودم با خانواده ایشون زندگی بکنم و ایشون خیلی تحت تسلط خانواده‌اش بودن و استقلال فکری نداشتن، یعنی هر تصمیمی که می‌خواستن بگیرن حتی اگه با هم مشورت می‌کردیم آخر سرش به نتیجه‌گیری که با اونا می‌کردش برمی‌شد. یعنی من حتی از صحبت کردنش می‌تونستم بفهمم که اوکی این جمله‌ای که میگه مال این خواهرشه، این جمله‌ای که میگه، چون دقیقاً عین جملات اونا رو حفظ می‌کرد.
خب البته میدونی عزیز، روزی که کسی اینقدر در اختیار و کنترل مثلا مادرش و خواهرشه، اولا معمولا زنی رو انتخاب میکنه که اون هم به همون اندازه کنترل کننده است و بنابراین جنگ و جدالی که تو داشتی بیش از اونی که با او باشه با خانوادهش بوده.
درسته، دقیقا بیش از اون که من با اون مشکل داشته باشم با خانواده‌اش مشکل داشتم. تو خودش واقعا تصمیم گیرنده نبود.
خاره دیگه، همه برای یه تاج و تختی میجنگیدن دیگه. اونم میشده وسط شما در حقیقت کیسه بوکس از این ور مادر و خواهرش میذارن یا خواهرها شما از این ور میذارن. حالا جدا شوی تموم شوی رفته، درسته؟
درسته.
حالا به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من از پدر مادر خودم یه خواهر یه برادر دارم و مادرم از ازدواج مجددش یه دختر و دو تا پسر که یکشون پاسال فوت کرد.
خب به من بگید در چه سنی پدر مادر شما از هم جدا شده؟
من کلاس اول بودم، 6 سالم بود.
به من بفرمایید که چقدر شاهد دعوا و اختلاف های پدر مادر بودید در اون کودکی؟
خیلی مدت زیادی نبود چون زود از هم جدا شدن اینها.
شما با کی زندگی؟
ولی خب یادم میاد که قشنگ دعواهاشون رو.
با کی زندگی میکردی؟
من 2 سالی با مادرم زندگی میکردم، بعد از اونجا رفتیم پیش پدرم.
خب شما میدونید که چه اتفاقی براتون افتاده، شما رو به تدریج پوستتون رو کندن، بنابراین اگر کسی شما رو فوتتون هم کنه دردتون میاد.
از متاسفانه پدر منم ازدواجی مکرر داشتن، یعنی با 3-4 تا خانم زندگی کردن، یعنی بعد بغیر از مادر من 5 تا ازدواج داشتن.
خب شما هنوز رکورد ایشون رو نشکستید. نه ببین عزیز، حالی که شما دارید یه ویژگی شخصیتی رو داره که احساس خفگی میکنه در وقت اختلاف، و بنابراین کسایی مانند شما وقتی که یه جای اشکال اختلاف پیدا میشه باید از اونجا بیان بیرون. به همجاست که اینجور آدم ها معمولا تو خونه یا تو اتاق نمونه. شما بسیار از وقت زنها و مردها میبینید تو خیابون دارن میرن نصف شب، حتی تو فریوی. اگر بخواید بدونید کجا، اینا کسانی هستن که از خانه اومدن بیرون. علتش هم این است که احساسی که از کودکی هست احساس خفگیه، احساس بسته شدنی. من خاطرم هست مراجعی داشتم در سالهای قبل که این وقتی من تو دفتر من در اتاق انتظار رو هم باز میذاشتیم، در راه رو هم باز میذاشتیم برای که نمیتونست تو اتاق بشینه وقتی در بسته است. حتی خاطرم هست من قراری که با او میذاشتم همیشه دیر وقت بود که همه رفته بودن، بعض وقت میامدیم میشستیم توی یا میستادیم توی راه رو با هم حرف میزدیم، برای که او همیشه باید میدونست که اگر یه ذره من حرفی بهش زدم که اذیتش میکنه باید بتونه بره. هیچ وقت نمیتونه. من نمیگم تو اینجوری هستی، من میخوام بگم که ماجرای آسیبای کودکی ما رو میتونه به اونجا برسونه که اختلاف برای ما مثل اینه که کسی دست گشته رو گردن ما، و بنابراین باید بریم. این که تو الان اون حالو پیدا میکنی، خب آدم با دیگران اشکال و اختلاف پیدا میکنه. اولا معمولا مردم کار بد و غلط نمیکنن، کار مختلف میکنن. من حق دارم کار مختلف کنم، حق دارم کار مختلف متفاوت بکنم. من لباس متفاوت میشم، اونم لباس متفاوت میشه. ولی یه آدمی مثل تو اشکالش به دلیل آسیبای این است که همه چیز رو خیلی زود از تفاوت میبره یا از اختلاف میبره به مخالفت، و بعد به هم میریزه به دلیل اینکه در کودکی به دلیل ضعف و زبونی فشارهای روانی همیشه تبدیل میشه به واکنش‌های فیزیکی. بچه‌ها به همین جاست که مثلا بالا میارن، سردرد میگیرن. چرا ما میگیرن میگیریم؟ 90% مال این آسیبای کودکی دیگه. حالا توصیفی که شما برای من میکنی عزیز، اذیت شدی، یعنی به اصطلاح همونجور ضربه ها رو خوردی، کامیون پشت کامیون از روی تو رد شده، و بنابراین بسیار طبیعی است که وقتی انتخاب میکنی برای ازدواج هم تقریبا همیشه اشتباه میکنی، و وقتی هم تازه اشتباه که میکنی یه طرف قضیه است، بعدم چون از عهده حل این مسائل بر نمیای و حساسیتت هم سبب میشه که حتی بیش از حد حتی اون دخالت های مثلا مادر و خواهر یا خواهرها تو رو اذیت کنه، بنابراین معلوم زندگی به هم میریزه، و بعدم تو یه وحشتی پیدا میکنی از مرد و دوربریا، و در نتیجه از یه طرف دلت میخواد خانواده داشته باشی، خانواده رفت آمد و بزرگ، و از جانب دیگه همه اونا برای تو میشن تهدید، و این اون چیزیست که سبب میشه به مقدار زیادی فکر کنیم هیچ چیز خوبی نیست، اگرم یه چیز خوبی باشه خراب میشه. و
البته به این صورت تا قبل از ازدواجم اینجور نبودم. بعد که اومدم اینجا، خب به دلیل اینکه اولی که اومدم اینجا زبان بلد نبودم، خب خانواده رو یه دفعه ول کردم، وارد یه خانواده جدید شده بودم که آشنایی نداشتم، و چون مجبور بودم با خانواده ایشون زندگی بکنم، اینا توی یه خونه‌ای بودن که مادرش و خواهرش و اینا همه دور هم بودن.
خب ببین عزیز، من مجبورم قطعت کنم. تو با توجه به ویژگی‌های داشتی، اگر یه مقدار قبل از ازدواج با من صحبت کردی تعجب نکن. گفتم با پسری ازدواج کن که ای بسا پدر مادرش فوت کرده، چرا سبب اینکه باشه بری خونه یه کسی که با پدر مادرش داره زندگی میکنه؟ کارتو تمومه. مهم هم نیست که اونا چقدر خوبن و تو چقدر خوبی، مهم این است که یه کسی میخواد شب بیدار باشه و میخواد روز بیدار باشه، به همین سادگی. هر دو تا هم آزادن و حق دارن. ببین چرا جمله منو بهش توجه کن. معمولا وقتی ما آسیب میبینیم اشکالمون نیست که عیب و ایرادی داریم، اشکالمون است که اشتباه تصمیم میگیریم. حالا اون گذشته و رفته، الان به من بگو سوالت یا مسئلت یا مشکلی که بیش از همه اذیتت میکنه، گرچه گفتی ولی دلم میخواد در یه موضوع یا یه موردی بگی که بشه راجبش صحبت کرد.
من مشکلم الان همینه که اولا اینکه خب همه بهم میگن خیلی هایپر هستم. شاید سابقا من بهم همینه میگفت خیلی هایپر هستی و میگفتم نه اشکال اینه که تو خیلی خونسرد.
نه 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 سب کن ازم. نه لغت هایپر یه مسئله است. تو میتونی بیقرار باشی، تو میتونی نگران باشی.
نگران هستم.
تو میتونی بیقرار باشی، میتونی بیقرار رستلس باشی، ممکنه هایپر نباشی. برای که
اشکال بزرگی که من دارم خیلی از تنهایی میترسم، از تنهایی بدم میاد. وقتی که توی خونه تنها میمونم اصلا یه حال خیلی بدی بهم دست میده.
خب همینجاست دیگه عزیز. ببین تو به اونجا رسیدی که من خودم برای خودم کافی نیستم، من خودم به تنهایی از عهده خوشحال کردن، راضی نگه داشتن، لذت بردن بر نمیام، من باید حتما دیگری باشه. روزی که من به این صورت محتاجم، آدمی رو انتخاب میکنم که رفع احتیاج منو بکنه. و آدمی که رفع احتیاج منو بکنه دیر یا زود دشمن من و من دشمن اون میشم. به همین سادگی. چون ببین عزیز، ما قراره به هم مشتاق باشیم نه به هم محتاج. من اگر قرار باشه علت این که میخوام تو رو ببینم به خاطر اینه که گرسنه‌ام و غذا ندارم، خب علاقه به دیدن تو که من گرسنه‌ام، که من غذا بده دیگه نمیخوام بیام تو رو ببینم. و روزی که تو به من اینو میگی نشون میده که آسیبا شدیده. البته ممکنه نوعایی که من گفتم نوعی است که میخوام توجه تو و بقیه دوستان رو جلب کنم، ولی به موضوع، ولی مسئله این است که تو باید بدونی مسئله توی عزیز، مسئله تو یه دلدردی داری که قضای هر کسی هر جا هر اندازه باشه بالاخره تو رو اذیت میکنه. پس تنها راهی که باقی میمونه قبل از اینکه بری مهمونی و راجب قضاهای دیگران اظهار نظر کنی، مشکل جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش خودت حل کنی. یعنی من اگر جای تو باشم اصلا کاری به مرد نخواهم داشت تا زمانی که خاطرم آسوده باشه. حالا آزاد و آگاه میتونم انتخاب درست بکنم، ولی وقتی که من نه آگاهم بلکه گرفتارم و آزاد نیستم بلکه تحت فشارهای گذشته هستم، که من قرار نیست انتخابی بکنم. یه انتخاب بعدی از اولی هم بدتره. من مینویسم میدم بهت.
من خودم مطمئنم، برای همین الان اصلا قصد ازدواج ندارم.
عالیست. و اگرم با کسی دوست میشی فقط دوست باش، با این فرض و شرط که میخوام ازش جدا بشم، که بهتم بر نخوره که او جدا بشه، چون اگر کسی تو رو ترکت کنه تو بعد جوری به هم میریزی.
حتی اگر متاسفانه الان مشکلم هم همینه بیشتر از همه. البته اینو بهتون بگم که من آخره قبل از اینکه جدا بشم خودکشی کرده بودم، و بعد از اون هم که ایشون بدون اینکه به من اطلاعی بدن یه روز اومدم خونه، دیدم همه وسایلش رو جمع کرده و رفته.
چرا خودکشی کردی عزیز؟ یعنی چه چیزی بود که موجب شد تو فکر کنی بهتره بمیری؟
ببینید مشکل ما یکی دو ذره نبود.
من نمیگم مشکل تو بود، مشکل تو یه آدمی بود میتونستی بندازی.
مشکل من اصلا برمیگرده به بچگی و
نه عزیز، نه صبر کن ازش. صبر کن عزیزم. نه چیزش نکن. مشکل تو اون آدم نبود، ولی که اون آدمو میتونستی بندازی بیرون اونطوری که انداختی. و وقتی میگی برمیگرده به بچگی، پس باید بپذیری که باید اون مشکلاتو حل کنی. حالا هر چی میخوای بگی بگو.
آخه من خودم به شخصه واقعا از طلاق میترسیدم، چون خودم تو شرایط بزرگ شدم. و همینجوری سعی می‌کردم زندگیمو نگه دارم، کار به طلاق نکشه.
ولی ببین عزیز، چون بقیه میشنون یه آدمی مثل تو حتما ازدواج اشتباه میکنه، ای کمی هم این ازدواج خوب باشه اون ازدواج خلاق خراب میکنه، پس طلاق حتما اتفاق میفته. برای که طلاق وقتی شما به یه چیز بد منفی فکر میکنین همون اتفاق میفته دیگه، نه اینکه نیروهایی در جهان این کارو میکنن. نه ما به اون سمت کشیده میشیم، کامپیوتر مغز ست میشه، پروگرام میشه برای اون کار.
نه برای اینکه خانواده‌ات همیشه منو تهدید میکردن به این موضوع و همیشه میگفتن همونجور که تو از ایران آوردیم همونجور هم میفرستیم از برگردی.
خب به هر حال وقتی تو میری یه جایی که اونا میتونن برات تعیین کننده و انتخاب کننده باشن، معلومه که در خدمت و اختیار اونهایی. ببین عزیز، ما قرار آزاد، آگاه و آزاد انتخاب کنیم. ما قرار خودکفا باشیم، self sufficient، که کسی نتونه ما رو به خاطر احتیاجی که به اونا داریم وادار به کاری بکنه که ما درست نمیدونیم و دوست نداریم.
من از احتیاج به اونا نداشته، ولی اونو میدونستن که پسرشون تحت نفوذ اونا و هرچی که اونا بخوان انجام میده. و
چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه که من برگردم بگم من از این آدم نمیترسیدم، ولی از دستش که میزد تو گوشم میترسیدم. و ببین عزیز خودتو گول نزن با این جمله ها. مهم اینه که در مجموع بالاخره چیه. ببین عزیز احتیاج به کمک داری و اختلال شخصیتی داری، یعنی میخوام بعد جمله یا شاید یا شخصیت هیجانی نمایشی داری، یعنی هیستریانیک یا بوردرلاین، یعنی علائم اونا رو نشون میدی و اینا احتیاج به کار داری. علتش هم آسیبای مکرری است که خوردی.
من البته مدتی با روانپزشک رفتم صحبت میکردم ولی کاری برای من انجام نداد، چون تمام مدت میگفتش که خب تعریف کن
نه متاسفم از اون بگذر، نه کار درست نبود عزیز. ببین من الان شناختی که از تو دارم و امیدوارم تویی که ذره خود شناخت بشی، مسئله تو یه مجموعه است که به هم ریخته عزیز. اختلال شخصیتی به اون دلیل ممکنه زمینه برای استراب افسردگی و خشم داشته باشی، اونو داری، اون کنار نشسته، ولی مشکل تو بیش از همه مسئله اختلال شخصیتیته، یعنی پرسونالیتی دیسوردر، و رو اونا باید کار بکنی. کجا زندگی میکنی؟
من الان سان
فلاس هستم. اوکی. بنابراین اگر اینجا هستی ازم فرصتایی هست که هم کمک بگیری، چون جو اندازه کافی دوستان روانشناس هستن و ضمناً میتونی مقدار آگاهی‌های خودتو بیشتر کنی. دختر باهوشی هستی، دختر اتفاقاً هم باهوشی هم یه مقدار زیادی در حدی دانا و توانا. اونا میتونه بهت کمکت کنه که تو رو از این چاه بیای بیرون. یعنی یه ذره فقط فرصت می‌خواد، یه ذره کمک می‌خواد، یه جوری این دوربه رو بکنی از این چاه بیای بیرون. بلا هر کسی رو بکشی تو اون چاه آخر کار دوتایی میفتید اون تایی چاه، چون خودتو میتونی تنهایی نگه داری، دوتایی رو نه. همونطوری که گفتی و خوشحالم، اصلا فکر ازدواج و مرد و اینا رو نکن مگر در حد دوستی که تو قبول داری یا درست میدونی، ولی بدونی که با این فرض که من از این جدا میشم، اینو میخوام بدونی تو جدا میشی نه اونا. و دوم احتیاج به کمک داری که این مسئله حل کنی، بلا به هم میریزی عزیز. تو دست و پات شکسته، اصلا نمیتونی بگی من بسکتبال دیگه بازی نمیکنم، میخوام برم فوتبال بازی کنم. فرقی نمیکنه، دست و پا شکسته است. من کاملا هم افسردگی و استراب و خشم رو در تو میبینم خیلی راحت، هم دوتا اختلال شخصیتی، borderline personality disorder، histrionic personality disorder. این دوتا رو مواظب باش. البته معمولا این کنار خودش هم dependency personality disorder رو داره، هم با خودش paranoid personality disorder، شخصیت یه مقدار شکاک. و این مجموعه مشکلی عزیز، و به همین جهت است که احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای داری. اگر کسی رو میشناسی که خوب، اگر نه به من زنگ بزن و بگو که ما با هم صحبت کردیم که من بگم احتمالاً که دو نفر دوستی رو به تو معرفی کنن که از عهده کمک بهت برمیاد. احتیاج به کمک داری ولی از پا در میای.
مواظب باش. من حرفم
خوشحالم با صحبت کردم.
مرسی
از صحبتش. خب. شنگ بعد از چند پیام با ما باشی.
شب‌های کریسمس در باشکوه‌ترین هتل لاس وگاس، پلنت هالیوود، 25، 26، 27 و 28 دسامبر، اقامت در اتاق‌های دلوکس پلنت هالیوود و شرکت در دو کنسرت. 26 دسامبر با معین، اندی، منصور، گروه بلک کات و شهرام سولتی. 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش، شهرام شفره و سیاوش قمیشی. 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل پلنت هالیوود و شرکت در 2 کنسرت و بوفه رایگان. تا آخر همین هفته همه و همه برای هر نفر فقط $299. توجه فرمایید، برای استفاده از این فرصت استثنایی و تهیه پکیج‌های خود از همکنون با تلفن 818-887-7777 818-887-7777 و یا از سایت radiojavan.com دیدن فرمایید. کریسمس امسال با شما در پلنت هالیوود لاس وگاس.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
End of the year special. $12,000 off of 7 series. $10,000 off of 6 series. Also specials on all 2008 328 models, just $299 per month. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو، و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسنیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب سمیناری تحت عنوان علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس، در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. در این سمینار آقای دکتر علی نیری که دارای درجه دکترا در فیزیک نظری از MIT هستند و آقای دکتر توفیق حیدرزاده استاد دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید علاوه بر تخصص فیزیک و ستاره شناسی اگر بشه گفت دارای دکترا در تاریخ علم History of Science هستند، فرصتی رو فراهم کردند که موضوع علم از غیر علم، شبه علم، ضد علم و موضوعهای فیزیکی، طبیعی و مادی غلط، باورهای ویرانگر، بیمارگونه تفکیک بشه. جدایی میان علم، مسائل فلسفی و مذهبی روشن بشه و طریقه اثبات و استدلال مسائل طرح بشه و بازی ها و سیاه بازی های عجیب و غریبی که در همه جهان برای عده‌ای که از سادگی و کمدانی و یا آسیب و بیماری و گرفتاری باورهای عجیب و غریبی دارند و با اشکالات و مسائلی در زمینه‌های مختلف زندگی روبرو میشن، مطالبی در میان گذاشته بشه. به هر حال این کنفرانس در همین یک شنبه از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب خواهد بود، 7 سخنرانی و 2 ساعتی فرصت به جهت پرسش و پاسخ خواهد بود. کارت ورودی رو میتونید از محل کنفرانس تهیه کنید، فقط کافی است که زودتر تشریف برید. تاکید میکنم که ناچار به خاطر حجم برنامه ها باید ساعت 10:30 برنامه رو آغاز کرد. همچنین به آقای دوستانی که در دالاس هستن میرسونم که روز سه شنبه 30 کنفرانسی از ساعت 6:30 تا 10 شب خواهم داشت تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبختی است. روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت، مثلث زحمت و نکبت، و از ساعت 5 تا 9 عشق و ازدواج. محل برگزاری این سه کنفرانس در پلینو سنتر در شهر پلینو نزدیک دالاس هست. ورودی $30 و کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستان میرسونم که اگر مایلند آنچه رو که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به صورت CD و DVD هم درباره موضوع آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی داره، یا آنچه رو که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان و افسردگی و شیدایی سرخوشی، خشم و عصبانیت و استراب و نگرانی دارم رو میتونید یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفت و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. و ضمناً بقیه برنامه های من هم در وبسایت هست، از جمله همین برنامه روزی یک شنبه که اطلاعات بیشتر رو میتونید از اونجا دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبه خوب.
من 21 سالمه، بعد نامزدم هم 22 سالشه.
خب بعد ازتون خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنید. آیا این نامزدی تصمیم دو نفره است یا نامزدی رسمی فامیلی و خانوادگی است؟
خانوادگیه. ما هنوز عقد نکردیم، ولی خب چون هر دوتا همون دانشجو هستیم، بعضی صحبتایی که کردیم فعلا نتیجه گیری کردیم که چون استقلال مالی ندارن.
نه نه متوجه هستم. نه ببین عزیز، چون برخی از دوستان پروپوز میکنن به هم دیگه قبول میکنن، میگن ما نامزدیم. نه من خواستم فقط ببینم خانواده در جریان هستن. چه مدتی شما هم دیگه رو میشناسید؟
بله بله، خانواده ها در جریان هستن، با هم رفت آمد هم دارن.
چه مدتی شما هم دیگه رو میشناسید؟
بله بله، خودمون یک سال و تقریبا 3 ماه هم دیگه رو میشناسیم، خانواده ها هم حدودا 6 ماه.
اوکی. خب بعد چه خبر است؟
بله، سوالم این بود که اینجا خب مشاورا روانشناسا توصیه میکنن که مدت زمان بین عقد، یعنی نامزدی تا عقد حدودا 1 سال باشه، بعد عقد تا ازدواج هم 1 سالی حدودا، 1 سال و نیم.
چی همچین پیشنهاد؟ تصبر کنیم چی پیشنهادی از کجا میاد؟ شما یک کسی رو عقد بکنید بعد یه سال صبر کنید بعد باشه ازدواج کنید؟ این پیشنهاد روانشناسیه؟
بله بله.
اصلا در دنیای روانشناسی من اولین باری است که شاید یه مقداری که تو رو اولین بار دارم میشنومش.
جدن؟
کی گفته که بین عقد و ازدواج باید فاصله باشه؟ عقدی که شما قانون
باید فاصله باشه. آخه گفتم که خب حد اکثر این فاصله باشه.
چرا؟
خب به خاطر اینکه اگر شرط ازدواج ندارین، شرط ندارین به این سر زندگیتون، خب این فاصله حد اکثرش.
نه اصلا چرا حال عقد بکنید؟ شما که با هم دوستید یا نامزدید؟ آخه ببین
من دقیقا بحثمون همین بود.
نه بنابراین اینا بحثای فرهنگی مذهبی عزیز، بحث علمی نیست. حالا به هر حال میتونید بگید که دلایلی برای این کار، اونو من میتونم بفهمم، ولی و بعدم حالا شما دختر 21 ساله و پسر 22 ساله چرا تصمیم گرفتید بحث یه تصمیم بلند مدت برای همه زندگیتون بگیرید؟ چرا فعلا با هم فقط دوست نیستید و با هم باشید تا ببینید چه میشه؟ چون ببینید عزیز، روزی که نامزد کردید و عقد کردید، شروع میکنید به یه مقدار چیزا رو در ذهن و زندگیتون ساختن که ای بسا درست نیست، برای که با واقعیت‌ها نمیخونه، برای که این سن و سال هنوز وقتی یه تصمیم گیری بلند مدت برای 80 سال آینده نیست. اونم مقصد با حرفای شما بزنه. ولی حالا به هر حال شما که نامزد کردید، حالا اونم اصلا بحث من نیست، موضوعتون مسئلهتون مشکل چی هست یا اشکال و اختلاف کجاست؟
مشکل میخواستیم بدونیم که این رابطه تو این مدت به چه صورت باشه که به هر حال این وسط خب مشکلی به وجود نیاد برای ما، چون طولانی مدت هم میشه. مثلا من میخوام بگم که رابطه همون خیلی صمیمی شده الان یک مدت حدوداً 6 ماهیه، بعد من رفت آمدم خونه نام زدم زیاده، بعد یا مدت هم هست پیش هم میخوابیم.
حالا شما اصلا کجا از کجا تلفن میکنید؟
از ایران.
اوکی. آیا اینکه با هم میخوابید با هم رابطه جنسی هم داشتید؟
نه رابطه جنسی نداریم.
نه همینقدر بدین تعریف رابطه جنسی وقتی است که دوتا آدم برای هم موجب اون کلایمکس و ارگزم میشن. رابطه جنسی معناش حتما اینترکورس به معنی داشتن رابطه جنسی نیست، چون رابطه بعد ما میتونن اینترکورس نشه باشن، دختر همچنان باکره بمونه، ولی به هر حال موجب ارضای همدیگه بشن. چون این مشکلی بود که پرزیدنت امریکا هم پیدا کرد با تعریف عجق و جق خودش، ولی خب ماجرا گذشته. حالا اون اصلا بحث من نیست. بنابراین شما دوتا اینقدر به هم نزدیکید، به هم علاقه مندید، حالا سوالتون مسئلهتون چی عزیز؟
بعد ما خب میخواستیم، یعنی خانواده ها بزرگترا و همچنین روانشناسا پیشنهاد میکنن که بهتر شما از هم فاصله بگیرید، چون خب بعد یه مدت طولانی هم میخواید با هم به اصطلاح عقد کنید و این حرفا.
فقط حرف بی خودی، حرف بسیار بی خودی. دو تا آدم هم دیگر رو دوست دارن، نامزد کردن، میخوان با هم ازدواج کنن، برای چی از هم فاصله بگیرن؟ بله شما فرض کنین 6 ماه یه دفعه هم دیگر ببینید، اینا نگرانشون این است که شما رابطه جنسی داشته باشید. خب اون کاری که میشه کرد، احتیاج نیست آدم حتما هم دیگر رو ببینه، اونا غیر از اون نگرانی نرن. شما اگر فرض کنید که میتونستید بهشون 100% ثابت کنید که ما با هم رابطه جنسی نخواهیم داشت، میگفتن خب باشید با هم. بنابراین مسئله فقط نگاه کنید علت اون حرفای پدر مادر چیه، ولی اون بحثای روانشناسی هم خب اونا دیگه بحث روانشناسی نیست، بحث در حقیقت عقیده است در چارچوب آدمی که باورهایی داره ولی بعدن ماجرای علمی رو مطرح می‌کنه. نه من هیچ دلیل نمی‌بینم که دو تا آدم هم دیگه رو دوست دارن رنج ببرن در حالی که میتونن با هم باشن، خوب باشن، خوش باشن، لذت ببرن، کاراشون رو بکنن، رشد بکنن، از زندگیشون بهره بگیرن، اصلا دور بشن. برای چی؟ چه دلیل داره؟
یک سری مسائلم هست که خب الان من نامزدم یه خواهر کوچیک‌تر داره، خب بعد خب مثلا مادرشون حق دارن که نگران باشن که خب این کاری که ما میکنیم، این راحت بودن ما بیش از حد ممکنه برای اون بدآموزی داشته باشه.
اصلا عزیزم نه، اصلا یعنی چی پرت و پلا؟ یعنی چی؟ اولا این دختر خانم هر سن و سال داری هزار تا از این ماجرا رو میدونه، علاوه تازه شما دارید بهش چیز یاد میدید. دو تا آدم هم دیگه رو دوست دارن، میخوان با هم ازدواج کنن، این چه بدآموزی داره؟ علاوه چرا آدم باید از هم دور باشه؟ علاوه ایشون دخترشون هیچ مبنا و مثلا منبع اطلاعاتی و تحت تاثیر هیچ چی قرار نمیگیره، نه از فیلم، نه از سینما، نه از دوستان، نه از ماجرا، نه از خودشون، یا تمایل جنسیشون، فقط از شما دو تا یاد میگیره، شما خدایید مثلا. آخه اینا که بهانه است عزیز، اینا همش حرفایی است که اصلا پایه و مایه ای نداره. من با رابطه شما جان، من با رابطه شما راحت نیستم برای سن و سال کمتون، ولی حالا که دارید، حالا که اینو میخواید جنبه خانوادگی و قانونی بکنید، تو شایدم در آینده باشه که امیدوارم چنین باشه، شما دیگه قرار نیست دور باشید از هم، برای که مثلا خواهرشون چه نتیجه میگیره اگر شما به جایی مثلا هفته یه دفعه، هفته دو دفعه هم دیگردید، ایشون مثلا دختر بدی از آب در میاد؟ نه هیچ معنی نداره.
یعنی خب به نظر شما مشکلی به وجود نیست؟ چون ببینید من خانواده‌ام مذهبی هستند، خب پدر مادرم به خاطر عقاید مذهبیشون ممکنه نگرانی داشته باشن از این.
بنابراین خب بنابراین عقد کنید ازدواج هم بکنید، چرا نمی‌کنید؟
خب همین دیگه، نه رضایت به عقد و ازدواج میدن توی این سن و سال، به خاطر اینکه گفتم
آخه اینا وقتی مذهبی هستن که قرار نیست همچین. نه ببین عزیز، در نگاه‌های مذهبی زن دختر قراره به بلوغ برسه با سنش، پسرم قرار باشه توانایی اداره زندگی داشته باشه یا خانوادهش این کارو بکنه. حالا فرض کنید اومدی، اصلا فرض کنید فردا صبح خانواده اومدن گفتن شما ازدواج کنین، شما امکان اداره زندگیتون دو تایی دارید یا اینکه نه هیچ کمتون که درآمد و کاری که ندارید؟ حالا خب پس شما اصلا برای چی تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟ حالا من نمیدونم عزیز، یعنی میدونید شما یه ترکیبی رو درست کردید، مثل اینکه آدم مثلا الاغشو برداره بره تو فری وی، یعنی ما یه ماجرایی که مال گذشته است برای رفت و آمد آدم داشته باشه بره توی شاهراهی ببره خرشو. حالا اونش مسئله من نیست، مسئله من این است که اصلا به این موضوع اینجوری نگاه نکنید. شما دوتا همدیگه رو دوست دارید، با هم هستید و ای بسا کارایی میکنید که باید بکنید یا نباید بکنید، اونم مسئله من نیست. خانواده هم ناراحت هستن، ولی خانواده آخه راه حلشون چیه؟ اینکه شما به جای اینکه هفته 5 دفعه هم دیگه رو ببینید یه دفعه ببینید که مشکلی حل نمیشه. علاوه شما اگر دلتون بخواد یواشکی هم دیگه رو ببینید، میگه رفتم کتابخونه، شما میگی رفتم خونه دوستم، دوستاتونم شهادت میدن که پلو اونا فقط راه فریبکاری و دروغگویی و پنهانکاری رو یادتون میده، اون چیزی که متاسفانه تو این باورها معمولا آخرش پیدا میشه. بنابراین من ازم حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا پدر و مادر شما و پدر مادر اون آقا حاضر هستن خرج زندگی شما دوتا رو بدن شما با هم زندگی کنید؟
بیشتر تاکید هر دوتاشون روی درس ماست، یعنی میترسن که ما نه. اگر که
خب از من بهشون نه شما بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، بسیاری از اوقات جوانای مانند شما همدیگه رو دوست دارن، با هم زندگی کنن، ازدواج کنن، درسشون هم راحت تر میخونن، برای که خاطرشون آسوده است، تو خونه با هم هستن، همیشه با هم هستن، دوتایی درساشون میخونن میرن. مشکل شما مسئله مالیه. فرض کنید که الان اگر شما یه لاتاری میبرید پول داشتید که مشکلی نداشتید، بله شما دوتا هم باید با خودتون چون صلاحتونه درسته خوبه بسیار مهمه قرار بذارید، تعهد بدید در مقابل هم بیستید بگید ما درس اونو تا آخر میخونیم، چه نامزد باشیم، چه عقد باشیم، چه ازدواج، اگه هم چیزی باشه چه فرقی میکنه؟ من متوجه نظر پدر مادرتون هستم، از این بابتم کاملا باشون موافقم، ولی این تصور که اگر پسر و دختری با هم ازدواج کردن درس نمیخونن اصلا درست نیست. بنابراین دنبال یه ببین عزیز، مادام که شما توی چارچوبی حرکت میکنید که همه جاش با هم عیب و ایراد داره، به جایی و به نتیجه‌ای نمیرسید. یه ذره از اون چارچوب بیاد بیرون. تو اگر دختر من بودی، اگر خاطرم آسوده بود که از یه حدی از آگاهی برخورداری، گرچه با سنت مسئله دارم، و اگر اون پسر رو یه پسر مناسب و خوبی میدیدم و ضمناً متوجه میشدم که شما دوتا میتونید با هم به کنار هم خوب و خوش باشید، هم رشد کنید، من تو چه دخترم بودی، من هزینت رو میدادم که بری با اون پسر ازدواج کنی، زندگی کنی. برای که دلیل نداره که دوتا آدمی که همدیگر رو دوست دارن میخوان با هم ازدواج کنن ما از هم دور کنیم، به خاطر اینکه یا خواهر و اون پسر اخلاقش بد میشه، یا شما دوتا درس نمیخونید. این اصلا از کجا اومده؟ این نظر با واقعیت ها نمیخونه عزیز. ای بسا شما هر دوتا از فکر و خیال و ناراحتی و این همه بازی هم خلاص بشید. بله تو یه خرجی داری تو زندگی، داری یه جور زندگی میکنی، اون پسرم داره زندگی میکنه، پدر و مادر خرجایی که برای شما میکنن روی هم بذارن، یه ذره شاید بیشتر شما میتونید زندگی کنید. یه کمی صبر کنید، یه ذره مطمئن تر بشید عزیز. من فکر میکنم چون این روابط یه کمی احتیاج به وقت داره، یه 6 ماه دیگه صبر کنید، ببین بعد از 6 ماه راه حلاتون چه خواهد بود. ولی دلیل نداره که با کم کردن رابطتون بخواید چیزی رو حفظ کنید. اون احتمالاً آسیبش و اذیتش در بلند مدت خیلی بیشتره و از این طریق هم هیچ وقت آدم مسئله رو حل نمی کنه.
آره صبر که حتما میکنه، یعنی مسلما به این چیزی عقل نمی کنه.
بنابراین صبر کنیم ببین چی میشه.
خواستم همین رو بدم که تو این مدت ما رابطه‌مون بشه.
نه هیچ دلیل نداره کمش کنید، به همه کاراتون برسید، ولی به هم دیگه هم برسید، چون مهمش اینه که آدم هدفش از اینا رشدش، شادیش، خوشحالیش، خوشبختیش که از بودن شما با هم بیشتر از هر چیز دیگه پیدا میشه. من با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
مرسی از محبت. خواهش میکنم. تمنا میکنم.
زنده
ممنونم. بای عزیز. شنگان عجبن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
کجا میری با این عجله؟ مگه نمیای نهار؟
نهارمو تو راه میخورم، دارم میرم فاکس پلازا یه گوشواره خوشگل واسه خودم بخرم.
همینه که چشات برق میزنه. گفتی فاکس پلازا؟
آره فاکس پلازا، یه جواهر فروشی بی نظیره تو دانتان لس آنجلس که بهترین سلکشن و بهترین کوالیتی به اضافه آنسترین فروشنده ها رو داره. قیمتاش هم بی نظیره. من که تا پولی گیرم میاد صاف میرم فاکس پلازا.
با این تعریفا که تو کردی بهتر منم نهارمو توی راه بخورم و با تو بیام فاکس پلازا.
بزن بریم.
فروشندگان صادق و صمیمی فاکس پلازا اصیل‌ترین الماس‌ها، مروارید، جواهرات پلاتین و طلا، ساعت‌های مارکدار و سنگ‌های قیمتی را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنند. فاکس پلازا در قلب دانتان لس آنجلس، خیابان هیل، شماره 608، بین خیابان‌های 6 و 7. زیباترین و مرغوب‌ترین جواهرات را با اطمینان خاطر از فاکس پلازا خریداری کنید. شماره 608، خیابان هیل، بین خیابان‌های 6 و 7.
واو شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه 310-492-2000.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسفود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزمی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسفود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو ماسکو، تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بلوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
Do you worry about how much someone else drinks? Do you feel